أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من
You are currently the only person in this conference.
الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله قد جاءكم من الله نور وكتاب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عرض سلام و تسلية ماه عزای سالار شهیدان حضرت ابو عبد الله علیه السلام و یاران بوفای آن حضرت و خیر مقدم دارم خدمت همه اساتید، پژوهشگران و همراهان این نشست علمی که در واقع چهارمین نشست از سلسله نشست‌های علمی قرآن و مستشرقانه که پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار کرده. این نشست استثنا با همکاری مرکز تخصصی امی اطهار و با حضور دانشپژوهان سطح چهار تاریخ و سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برگزار میشه. یه سلام و تشکر ویژه دارم خدمت استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر الویری که در این شرایط خاص کرونایی لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن. تشکر میکنم. با توجه به اینکه ممکنه برخی از دوستان آشنایی خیلی نداشته باشن، من خیلی خلاصه وقتتون رو نمیگیرم. استاد الویری رئیس گروه تاریخ دانشگاه باقی العلوم، رئیس گروه تاریخ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی هستند که در سابق هم عضو هیئت مؤسس و هیئت امنای مجمع جهانی شیعه شناسی بودند. فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ایشون در دو حوزه تاریخ و فرهنگ متمرکز شده که تاکنون 14 کتاب و بیش از 300 مقاله و مصاحبه در موضوعات مختلف دینی حاصل این فعالیت‌ها بوده. اون آثاری که بیشتر مرتبط بود با موضوع نشست ما رو خیلی خلاصه خدمتون عرض کنم، کتاب گرانقدر مطالعات اسلامی در غرب که اثر بسیار جامعی در این حوزه هست، سال 1381 توسط استاد نوشته شد و چاپ شد که مکررن تجدید چاپ شده، مورد استفاده قرار گرفته، به زبانهای روسی و عربی هم ترجمه شده. ترجمه کتاب تاریخ نگاری اسلامی اثر چیس اف رابینسون هم از آثار استاد هست که سال 1398 چاپ شد، ترجمه بسیار دقیق و گرانقدری است. کتاب هایی مثل شیعه پژوهی و شیعه پژوهان انگلیسی زبان هم زیر نظر استاد نگاشته شدن، جدای از تجربیاتی که استاد در عرصه بین الملل دارن که انشالله بهره مند میشیم. بحثی که امروز در خدمت استاد هستیم درآمدی بر رویکردهای مستشرقان در بررسی شخصیت پیامبر و قرآن کریمه که حالا با توجه به این که خود بحث مقدماتی است دیگه من اطاله کلام نمی کنم تا بیشتر از استاد استفاده کنیم. استاد فرمودن که حدود 45 دقیقه تا 50 دقیقه ارائه بحثشون هست و اگر اینطور باشه ما انشاءالله فرصت خواهیم داشت که دوستان هم سوالاتشون رو به صورت شفاهی بیان کنن، در خدمت استاد باشیم برای پاسخگویی. و نکته دیگر این که دوستانی که از طریق فضای مجازی نشست رو دنبال میکنن میتونن سوالاتشون رو ارسال کنن تا خدمت استاد تقدیم کنیم. با ذکر یک صلوات به استقبال سخنان استاد میریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على حبيب الله العالمین ابي القاسم المصطفى محمد الله صل وسلم، ثم الصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الارضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خدای بزرگ رو شاکر هستم که توفیق حضور در این نشست علمی رو به بنده ارزانی داشت و در آغاز عرایزم من هم آرزو میکنم که این جور بحث ها که به گونه ای اهتمام به پیامبر و قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست در این دو ماه محرم و صفر که فصل توجه ویژه به این اسره های جاودانی هدایت مورد مقبول و مورد پذیرش درگاه خداوندی قرار بگیره انشاءالله. همونطور که اشاره کردن بحثمون بحث مقدماتی و اون درآمدی و رویکردهای مستشرقان در بررسی شخصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و قرآن کریم هست که باز تشکر میکنم از برادر از امجاهای سلطانی و دیگر عزیزانی که بنای این جلسه رو گذاشتن. بحث قرآن و بحث پیامبر اکنون دیگه از یک موضوعی که مثلا در یک دینی بحث مطرح باشه خیلی فراتر آمده است، فراتر از این مد نظره و صرفا یک موضوعات درون دینی و دینی نیستن، یک مسئله تمدنی به حساب میان، چون نماد اصلی و متفقان علیه و مشترک یک حوزه تمدنی بسیار بزرگه که هم در گذشته به این عنوان شناخته می شدن به نام تمدن اسلامی، همه اون رو می شناسن و چندین قرن تنها تمدن سیطر و جهان بود و هم در اون تحلیل هایی که افرادی مثل هانتینگتون دارن یکی از حوزه های تمدن جدید تمدن اسلامی است و نماد و جوهره این تمدن جدید قرآن و پیامبره. بنابراین وقتی ما از نگاه مستشرقان حرف میزنیم با تلقی که از طریق استشراق داریم که ناپژوهشگران غربی بودند و در واقع بخشی از یک تمدن دیگر بودند، نگاه اونها به پیامبر، نگاه اونها به قرآن اصولا یک بحث بین تمدنی به حساب میاد و دارای اهمیت بسیار زیاده. ما هم توی خب معلوم هست بحث اونشون درآمد هست بسیار کلی، من میخوام در واقع تیتر برخی از مسائل رو بیان کنم که بندهایی که ذکر میشه یک بررسی مستقلی رو میطلبه. درباره پیامبر پیداست درباره چه کسی حرف میزنیم، از قرآن که میگیم معلومه درباره چی داریم حرف میزنیم، میگه وارد این مفاهیم نمیشیم، اما اون در واقع کلمه کانونی در بحث ما اون رویکرد مستشرقان هست که این یک مقدار خیلی کوتاه البته یه توضیح میخواد که منظور ما از مستشرق چیه و مراد ما از رویکرد چیه که این نشون بده بعد در ادامه بحث منتظر چه بحثی بعد باشیم. ما مرادمون از مستشرقان در اون دسته از پژوهشگرانی است که به بررسی شرق به ویژه شرق اسلامی پرداخته اند و اینها خاستگاه اولیه این گروه از مغرب زمین بوده، گرچه الان شاید این دیگه انحصار اونها نداشته باشه، پدیده استشراق که الان چه یک پدیده غربی به حساب نیاد، اما خاستگاه اولیش دنیای غرب بوده. این در واقع شاید موجزترین تعریفی است که بشه ذکر کرد. وقتی هم از رویکرد حرف میزنیم، همطور که میگیم مثلا فلانی به فلان موضوع روی آورد یا روی کرد، در واقع هم چارچوب کلی نگاه منظورم هست که اون روح اصلی حاکم بر نگاه یک نفر، اون چارچوب اصلی که از اونجا داره به یک موضوع نگاه میکنه، اون جهتی که من اگه به این سمت بیستم یه جور میبینم، الان سمتم رو عوض کنم جور دیگری میبینم، به این روی مرادم از روی کردن چیزی بیشتر از این نیست. طبیعتاً بحث تخصصی تر میشه برای روی کرد ذکر کرد که در جای دیگری شده این کارو، خود ما هم تو بحث روی کرد تمدنی کاری انجام دادیم و شاید هم به این زودی ها به جمعی از دوستان منتشر هم بشه که اصلا معنی روی کرد تمدنی چیه، شاخصهاش چیه. الان وارد اون بحث تفصیلی طبیعتاً نمیخوایم بشیم، مرادمون اون نگاه کلی، اون روح حاکم بر نگاهی که این پژوهشگران غربی به شرق اسلامی داشتن. این مورد نظر من است. حالا که چون عنوان بحثی که اعلام کردن دوستان رویکردهای مستشرقان بود، پس نشون میده چیزی فراتر از یک رویکرد بوده. این فراتر از یک رویکرد رو باز ما دو جور میتونیم بررسی کنیم. یکی نگاه ارضی هست که الان من بیام الان بیستم بیام کلا نگاه کنم در جهان چه کسانی رو درباره پیامبر، درباره قرآن، چه کسانی با خواستگاه غیر اسلامی، چه کسانی با خواستگاه اولیه غربی درباره قرآن و پیامبر کار میکنم و اینها رو بیام گونه شناسی کنم، بیام رویکردشون چند گونه است. این یه کاری است که باید صورت بگیره، اما بحث من این نیست. من نگاهم طولیه. نگاه طولی به دو دلیل، یکی که اصلا کار بنده تاریخ با این بحث ادعایی رو بحث استشراق کنونی ندارم، بحث قبلی ما هم مطالعات اسلامی در غرب عمدتا نگاه تاریخی به موضوع داره. دوم اینکه من مطالعاتم در این زمینه به روز دیگه نیست، کتابم به گفتن سال 81 چاپ شده، بعد از این دیگه مطالعاتم رو ادامه ندادم. آدمایی که الان هستن مراکز الان رو دیگه دنبال نکردم، نمیشناسن و طبیعتاً نباید خودم اجازه بدم درباره اونها حرف بزنم. پس در اینجا این رویکردها در نگاه طولی مد نظر هست، نظر که شروع شد تا به الان چند تا رویکرد ما داشتیم، رابطه این رویکردها با هم دیگه چی هست. اما چه بسا الان اگر بایستیم خود رویکرد کنونی رو ما بتونیم مثلا به چند دسته تقسیم کنیم و براش گونه هایی برمیشموریم که انشاءالله یادم باشه در آخر عرضم بودن چند جمله در این باره خواهم گفت. بنابراین انتظاری که از این چند دقیقه تصدیق بنده عزیزان داشته باشن یک گزارش تاریخی است از سیر تحول رویکرده مستشرقان در بررسی شخصیت پیامبر و قرآن. اینو میخوام در واقع گزارش کنم و ادعایی بیشتر از این ندارم و انتظاری بیش از این هم عزیزان نداشته باشن. حالا در واقع پس از این مقدمه کوتاه که انشالله به مثابه بیان مسئله پذیرفته بشه، یه چند تا ملاحظه عمومی رو، چهار تا ملاحظه عمومی است که این چهار تا ملاحظه رو هم لازم دونم عرض کنم که باز یک فضایی برای مفاهمه بیشتر برامون ایجاد بکنه که بعد وارد بحث می‌خوایم بشیم معلوم بشه. یکی از اینا این هستش که ما ببینیم وقتی کلمه در واقع استشراق رو به کار می‌بریم، شرق شناسی رو به کار می‌بریم، حتما باید دقت داشته باشیم که این واژه در گذر ایام معنی واحدی نداشته است. شاید اصلا همین ابتدا کسی سوال بکنه که شما گفتی درباره اسلام اینا کار میکنن، درباره قرآن کار میکنن، چرا میگیم بهشون مستشرق؟ مستشرق با واژه شرق هم خانواده است، چرا کلمه دیگه، چرا اسلام شناس نمیگیم؟ این بحثی است که حتما به تفصیل میتونه مورد بررسی قرار بگیره و یک فصل از همین کتاب مطالعات اسلامی در غرب به همین اختصاص یافته، در یک فصل این مفصلا مورد بحث قرار گرفته. خلاصه کلام که به اینجا برمیگرده عنایت داشته باشیم که مفاهیم که در دورهای مختلف به کار رفتن معنی واحد ندارن. استشراقی که الان ما به کار میبریم به هیچ روی با استشراقی در قرن 19 هم بود به اون معنا نیست. استشاق قرن 19 هم اصلا به استشاق قرن 17 هم مثلا اگه به کار میرفت یا قرن 18 هم که دیگه شروع شد کاربرد رسمیش به اون معنا نیست. اما اینکه چرا باز به کار میره به این خاطر هستش که اگر در ابتدا اینکه اصلا به اصطلاح پرداخته شد به شناخت شرق و استشراق مفهوم کوشش برای شناختن شرق بود، این در یک نگاه کلان وقتی بود که غرب به خودش اومد و دید غیر از خودش قبل از و غیر از خودش قبل از خودش بوده به نام شرق، که شرق پیشرفته خیلی زیادی داشته و غرب تازه داره به خودش میاد. ما در جاهای دیگری باز مفصل بحث کردیم که کلمه رنسانس رو قبول نداریم. رنسانس یعنی نوزایی. غرب نوزایی پیدا نکرد. غرب زایش اولیش بود از قرن 15 هم به این طرف که در قرن دیگه 17 به اوجش میرسه و هنوز ادامه داره. نا زایش اول غرب بود نه نوزایی. آر ای نداره، رنسانس نیست، به اصطلاح اصلا زایش اولیه بوده. این آخه غرب به خودش آمد، زاده شد این تمدن قوی، اون متوجه شد که در واقع از یک تمدن دیگری که قبل از خودش بوده خیلی عقبتر هست، اما غرب پای خودش ایستاد تا بتونه این عقب افتادگی تاریخی خودش رو جبران بکنه و موفق هم در واقع شد در این مسیر. اون دوره آمد دید من یه غیر دارم، به قول شما یه دی آدر دارم، یه دیگری دارم، این دیگری من غربی جهان شرق است، من اینجا ایستادم، من غربی اون وقت مثلا غرب و شرق هنوز به کار نرفته، من اینجا ایستادم، اونجایی که از اونجا که خورشید میاد قسمت شرق سرزمین هایی هست که اینها خیلی از من جلوتر هستن، پس من میشم غرب، اونا میشن شرق. که اصلا اینکه خود نامگذاری رو جایی ما در واقع نمیپذیریم، مقام معظم رهبر این بار تذکر داد میگه خاورمیانه، خاورمیانه یعنی شرق میانه. شرق میانه برای کی شرق میانه است؟ برای غربی من شرقم، برای خودم که دیگه خودم شرق به حساب نمیام که. شما بودن کلمه آسیای غربی رو ما به کار میبریم، آسیای شرقی، آسیای غربی. یا اصلا استشراق اورینتالیسم به اصطلاح اینجا شد که من اینجا ایستادم، این سرزمین هایی هستن که اونوری هستن، اونجا کجاست؟ اونجاست که خورشید میاد، اونجایی که مشرقه، اونجایی که شرقه، اونجایی که اورینت در واقع اتفاق میفته. به این خاطر در واقع اسم این رو گذاشتن استشراق. این شاید قدم اول برای غربی که تازه به خودش آمده و میخواد حالا دوربرش رو بشناسه، از منافعشون بهره برداری کنه. دیگه اون تو گام اول نمیدانه یه جا اینجا چینه، یه جاش مثلا ژاپن، یه جاش هند، یه جاش ایران، یه جاش مغرب، یه جاش مثلا مصر، همینا رو میگه شرق. ولی بعد که اینها شروع شد رفته رفته اینا که دسته‌های مختلف پیدا کردن، دیدن در این شرق یه جایی هست که مثلا توش اسلام وجود داره، این اسلام فرق داره با کنفوسیوس که در جای دیگری هست، اسلام فرق داره با هندویزم. از دل شرق شناسی اسلام شناسی زاده شد. بعد یه خود گذشت گفتم با میگیم شناسی، شناختن که به این سادگی ممکن نیست، من چطور میتونم ادعا کنم رو شناختم؟ آمدن مطالعات تخصصی ریز رو ابداع کردن و شد مطالعات اسلامی، اسلامیک استادیز به جای بس اورینتالیزم، مثلا مطالعات ایرانیکال، مثلا ایرانیان استادیز، مطالعات منطقی، ایجیپت استادیز، مطالعات مصر. این در واقع اونی که الان ما داریم در غرب به هیچ وجه استشراق دیگه نیست، مطالعات جزئی موضوع محور یا مثلا منطقه محور هست. مثلا قرآن پژوهی داریم، قرآن استادیز داریم، نمیدونم حدیث پژوهی داریم، نمیدونم مطالعات فرض مصر داریم، مطالعات سوریه داریم، مطالعات چین داریم، حالا تو جهان اسلام بخوام فقط مثال بزنم مطالعات افغانستان داریم، دیگه از اون شرق شناسی خبری نیست. اما چرا همچنان عنوان اطلاق میشه، به خصوص ما این رو به کار میبریم عنوان رو؟ چون اینها امتداد همون هستن. ما مثل اون که مثلا میگفتیم در صدر اسلام مثلا همه چیز در اون دهها و صده های نخستین هر علمی در قالب حدیث نوشته میشد، طب هم میشد یعنی مجموعه احادیث طبی. والا اگر کسی مثلا بیاد بگه اینها رو مثلا به یه عنوان اینجوری بهشون بده، خیلی دور از ذهن نیست، خیلی کار خلافی نکرده. این هم در واقع به این خاطر کلمه استشراق براش به کار میره که اینها قبلا همه این مطالعات بسیار گوناگون و متنوع ذیل یک عنوان صورت میگیره و اون عنوان استشراق. نکته دیگری که در واقع اینکه چرا این بحث رو بنده پررنگ کردم و این بحث رو میخوام مطرح کنم، چون به نظر من یکی از چالش های جدی که الان مشخصا در حوزه علمیه، من فاز حوزه دارم عرض میکنم، یکی از چالش های جدی که با دوستان در گفتگوهای مختلف، چه سر کلاس چه بیرون کلاس، در اظهار نظرهایی که جایی میکنن، چه در سخنرانی های رسمیشون در آثارشون داریم، خلط بین ادوار مختلف است. نه اگر خود مثلا فرض ما هم مثلا غلظت تمام از اون خاصگاه مثلا منفی استشراق حرف میزنیم، ولی بعد میگیم که مال یه دوره فلان بود و الان اینجوری نیست، گاهی میبینیم که همون نگاه سلبی همچنان به هر کاری که الان داره صورت میگیره همچنان روا داشته میشه. اینجاست که به نظر من مهمه که ادوار رو بشناسیم و وضعیت عمومی رو بدانیم و حکم واحد برای در این جریان برای همه ادوار نکنیم. مثلا اگر در یک دوره، در مثلا دوره اسلامی خودمون، مثلا حدیث گرایی در یک دوره معنی خاص داره، معنی اخبارگری میده، معنی مثلا از یک دوره از تعقل میده، الزاماً همیشه این کلمه این معنی رو نداره. نگران این هستیم که کسی مثلا به حدیث توجه کنیم، بیایم یه مثلا همچین برچسب بهش بزنیم، میگیم چه کاری داریم انجام میدیم. این بحث درباره استشراق در جامعه ما اتفاق افتاده و نسبت به اون بنده دارم در حقیقت موضوع گیری میکنم. نکته سومی که حالا نوشتم ولی خب بعید میدونم برسن، اجازه میخوام ازش بگذرم، مرا اینو میخواستم توضیح بدم که ما به اصطلاح نشون در اون تیتر عناوین آخرم مجدد آوردم، یه نیاز الان داریم خود همین استشراق پژوهش، یعنی موضوع استشراق، خود استشراق رو که غربی‌ها چه کار کردن، این رو یه موضوع بررسیمون قرار بدیم، این روش باید مطالعه بشه. دلیلی داره که این رو انشالله آخر خواهم گفت. و سرانجام هم که در اینجور جلسات مثل این جلسه طبیعی است که به اصطلاح همه حرفا زده نمیشه، بیشتر من تلنگرهایی رو میخوام مطرح کنم و به همین خاطر خود منم استقبال میکنم حتما بحث تمام جلسه با حرفای ما نگذره، فشرده تر بحث کنیم، فرصتی باشه برای گفتگو، فرصتی باشه برای شنیدن نقدها، فرصتی باشه برای شنیدن اون ملاحظاتی که در ذهن عزیزان میگذره. این هم پس در واقع نکته دیگری که به عنوان یک ملاحظه عمومی لازم دونستم خدمتون در واقع عرض بکنم. اما نکته به اصطلاح بحث دیگر که باز خیلی فشرده باید عرض بکنم و این در این فصل سوم این کتاب این به تفصیل بحث شده، ببینید ما اگه میخواییم موضوع مستشرقان درباره قرآن و پیامبر رو مورد بررسی قرار بدیم، اینجور نیستش که این قرآن پژوهی و این به اصطلاح پیامبر پژوهی مثلا در خلاء اتفاق افتاده باشه یا مثلا یک کسانی فقط باشن که بگیم قرآن پژوه، نه، در یک بستر عمومی صورت گرفته این کار، که اون بستر همونطور که گفتم استشراق بود، شرق شناسی بود، بعدن رفته رفته متمایز شد، مثلا ممحض شدن ادعی در اون بستر صورت گرفت. ما برای شناخت موضع مستشرقان درباره قرآن و پیامبر یک آگاهی از اون مراحل اصلی به اصطلاح شرق پژوهی و اسلام پژوهی رو نیاز داریم که گزارش کنیم. ما برای این به اصطلاح نکته 8 مرحله رو پیشنهاد کردم و پیشنهاد دارم که در زمان تألیف کتاب که 20 سال پیش بود 7 مرحله بود، حالا بعد الان یک مرحله جدیدتری اضافه کردیم. مقدمتا عرض کنم که اون یه عده‌ای تو بحثی که از تاریخ استشراق میخوان شروع کنن، اون مثلا توجهی که پیامبر داشتن، مثلا فرض کنید که مسلمان‌ها رو فرستادن به حبشه و گفتگویی که با پادشاه حبشه نجاشی داشتن، چون نجاشی دست نشانده امپراتور روم بود و مسیحی بود و اون اینا رو مثلا به عنوان نقطه آغاز شرق شناسی ایده معرفی کردن، یا مثلا اینکه مسلمان‌ها به امپراتور روم نظر داشتن و هجماتی داشتن اونجا می‌خواستن بگن، یا مکاتباتی بین هارون رشید و امپراتور روم بود، اینها رو به عنوان نقطه آغاز تعامل بین شرق و غرب در نظر گرفتن. ما اینجا مفصل توضیح دادم که چنین نیست، این اعتقاد رو من ندارم، این اشتباه. شرق شناسی در غرب معنی اروپا شروع شد، نه در حجی که غرب ما باشه، و این نجاشی کارگزار امپراتور روم شرقی بود، اون رومی که مسلمان‌ها در پی فتحش بودن و قسطنطنیه رو سلطان محمد فاتح در سال 1453 فتح کرد، این به اصطلاح روم شرقیه. مثلا روم شرقی خاصگاه شرق شناسی متعارف به معنی که ما میگیم نیست، این شرق شناسی در اروپا به معنای کنونی که امروز میشناسیم، یعنی از جنوب شمال اسپانیا یا حتی اکثر خود از اسپانیا شروع شد و در قلب اونجا کشورهای انگلستان و فرانسه و آلمان و اینها منظور ماست که بعدها هم آمریکا به اون ملحق شد. بنابراین این آنچه که تا پیش از قرن هشتم میلادی داریم این هیچ پیوندی با شرق‌شناسی متعارف نداره، اونا رو کامل میذاریم کنار. اولین مرحله، مرحله ارزم بودتون تا پایان قرن دهم میلادی است که تقریبا اواخر قرن به اصطلاح سوم هجری، چهارم هجری میشه، اواخر 390 89 قمری میشه. این دوره خود شما میدونید که سال 91 اسپانیا فتح شد. این فاصله تقریبا به اصطلاح 300 سال حضور مسلمان ها در اینجا. این مرحله اولی است که آشنایی غربی هاست با مسلمان ها. اولین مرحله است که اینا با وجود کسی به نام پیامبر اونجا آشنا میشن، چون ایده به نام مسلمان رفتن سرزمین اونها رو فتح کردن، حکومت درست کردن، دارن به نام اسلام حکم میرانن، مسجد درست کردن، در این مسجد نام پیامبر برده میشه، در این مسجد قرآن خوانده میشه، به در واقع نام این مسجد و این کتاب و این شخص مسیحیت در اونجا به حاشیه رانده شده، دست کلیسای کاتولیک بسته شده. این مرحله اولی که مرحله به اصطلاح اسمش رو من گذاشتم آغاز آشنایی، یعنی آشنایی غربی ها با جهان اسلام. این دوره البته مطلب خیلی داره، من وارد بحث جزئی نمیخوام بشم. در دوره بعد که قرن 11 میلادی هست، کوشش هایی برای ترجمه صورت گرفت، یعنی جوری اینها در واقع مجذوب آورده های حکومت مسلمان ها در اسپانیا شدن، در جاهای مختلف، چه در ایتالیا و سیسیل و اونجاها، چه در خود اسپانیا، در شهر مختلف اسپانیا کوشش هایی برای ترجمه صورت گرفت و تعداد قابل توجه از آثار علمی مسلمان در همین دوره که تقریبا چه قرن پنجم هجری خود ما به زبانهای لاتین ترجمه شد. اما پس از این ما در واقع قرنهای دوازدهم و سیزدهم میلادی رو داریم که آغاز جنگهای صلیبی است. این به اصطلاح به یک معنا انگار بغض فرو خفته کلیسای کاتولیک از اینکه مسلمان ها آمدند و اینها رو دستشون از در واقع سرزمین هایی که داشتن اسپانیا و مانند این کوتاه کردند و این خوف بود که مسلمان همچنان پیشرویشون رو ادامه بدن، این کلیسای کاتولیک در اونجا بودن این ماجرایی داشتن، تازه تونسته بودن بر خود اسپانیا هم سیطره پیدا کنن، اونجا در اختیار بگیرن، که یهو موجی به نام مسلمان ها رسیدند و اونها رو کنار زدن و این دقیق جاذبه ای که اسلام و فرهنگ اسلامی برای ساکنان اسپانیا داشت، خشم اصحاب کلیسا رو در آورده بود. اینا میگفتن چقدر شما دقیقاً چیزی که الان میگیم غرب زده، مخش کلمه عرب زدگی در واقع مضارب یعنی مستعرب، مستعرب یعنی عرب زده، اینو به کار میبرن که چرا اینقدر عرب زده شدید. جوانهای اسپانیایی مدل مسلمان لباس میپوشیدن، اصلا شعارهای اسلامی الله اکبر رو گوشه لباسشون مینوشتن، ادای مسلمان در غذا خوردن در می آوردن، حتی یکی از این کشیش ها اینقدر عصبانی شد گوش که اصلا اگر اینجوری یه ذره کوتاه بیایم که تو کلیسا میرن به اصطلاح انجیل رو هم به زبان عربی میخونن. و در همین دوره و دوره های نزدیک این هستش که پدیده کشیشان شهادت طلب رو داریم. ایده از کشیشان برای اینکه بتونن در واقع مسیحا رو متوجه کنن که چه خطری متوجه اونهاست، میرفتن سر چهارراه تو شهر قرطبه، کردوهای کنونی می ایستادن، به پیامبر دشنام میدادن، میدونستن که صاحب النبی حکمش قتله، اینا دشنام دادن که اینها رو به قتل برسانند، مجازات اعدام برشون اجرا بشه به خاطر کوشش اینها بقیه ذره به غیرتشون بر بخوره. این پدیده کشیشان اصلاح طلب رو مثلا ما شهادت طلب رو در این دوره داریم برای به اصطلاح حفظ این غیرت دینی مسیحا در برابر مسلمان. این کارا سبب شد تا ایده‌ای که پرچم یا علامت صلیب رو شونه هاشون اصلاح کشیده بودن، رو لباساشون دوخته بودن رو شونه هاشون، یا نه پرچم صلیب دستشون بود، به نام جنگجویان صلیبی ده به ده شهر به شهر راه افتادن، ایده رو بسیج کردن که بیایم بریم از به اصطلاح این مسلمان انتقام بگیریم، که جنگ های صلیبی در این دوره اتفاق افتاد. جنگ های صلیبی که اتفاق افتاد دو تا پیامد داشت. یک پیامدی که اینا از نزدیک آمدن، خب فلسطین رو گرفتن که بیت المقدس رو در اولین حمله جنگ صلیبی رو گرفتن و صلاح الدین ایوبی دقیقاً چنگ اونها در آورد. بعد که حتی 11 تا جنگ صلیبی ما داریم، حالا عددش اختلاف هست، 11 تا 13 تا یا 8 تا 13 تا چرا اختلاف هست موضوع بحث من نیست، ولی اینها دیگه اولین بار که اینا گرفتن و بعد صلاح الدین ازشون در آورد دیگه نتونستن بیت المقدس رو بگیرن. اما می اومدن می رفتن از نزدیک با شهرهای اسلامی آشنا شدن. این آقای مرحوم جلال ستاری که همین دیگه دو هفته پیش از دنیا رفت، یه کتابی داره به نام جانهای آشنا، خیلی خوب این تأثیرات جنگهای صلیبی رو مورد از این نظر مورد بررسی قرار داده که جنگ صلیبی تأثیرش بر اروپا یا نه بر ما، تأثیر اون بر اروپا یا رو خیلی خوب اونجا بررسی کرده و به خوبی نشون داده که اینا چقدر براشون بسیار این جنگ نتیجه برعکس داد، آمدن که اسلام رو از بین ببرن، مسلمان ها رو از بین ببرن، ولی تحت تأثیر زندگی مسلمان ها قرار گرفتن. این یک نکته بود. نکته دومی که بعد از حدود 200 سال جنگ های صلیبی طول کشید، بعد از این جنگ ها دیدن که نتونستن کاری انجام بدن، یعنی با شمشیر نشد اسلام رو از بین ببرن، با شمشیر هیچ صدمه‌ای به اسلام و به مسلمان ها وارد نیومد. این شد که در همین پایان این دوره تصمیم گرفتن به دقیقه مسیحی کردن مسلمان، گفتن که شمشیر جواب نمیده، باید با تبشیر به سر اقدام کنه و آغاز حرکت تبشیری اروپایی ها برای مسلمان کردن به سر شرق از اونجاست که هنوزم این سنت ادامه داره و مبلغانی میفرستن و کار تبلیغی انجام میدن. اون وقت با همین هدف بود، گفتن حالا که نمیتونیم با شمشیر رو از بین بریم، باید بریم اینها رو متوجه کنیم، حالا با تعبیر زننده‌ای که برای پیامبر داشتن که اینها رو متوجه این دجال کنیم نستجر بالله و اینها رو به اصطلاح به راه راست هدایت کنیم. پس از این مرحله پنجم شروع میشه که به اصطلاح هم به خود آمدن غربی هاست و قوت یافتن غربی ها که پدیده به اصطلاح محکم شدن بنیان های اقتصادی این تمدن جدید غربی و توجهشون به شرق برای بهره برداری های سیاسی و اقتصادی که این دوره باز فضای خاص داره که اشاره بد خواهم کرد و سرانجام میرسیم به قرن 19 هم تا نیمه اول قرن 20 هم که اینا ما دوره همون استعمار و رومانتیسم بودشیم که یه اوج سلطه غربی هاست بر جهان اسلام. اینجا که واقعا خون اینها رو به سبب معنی واقعی کلمه میمکیدن، حضور فیزیکی نظامی رسمی کشورها رو اداره میکردن. در کشور ما این کار رو نتونستن انجام بدن، اما همه کشور اسلامی، عراق دست انگلیسی ها بود، مصر دست فرانسوی ها بود، لیبی دست ایتالیایی بود، هر کدوم تقسیم کرده بودن که همه حضور داشتن و فرماندار اونها رو خود اروپایی ها انتخاب میکردن و دوره اوج سلطه شون هست. در این اوج سلطه هم باز رومانتیسم ما داریم که رومانتیسم در اینجا یعنی اثرپذیری هنری غربی ها از دستاوردهای شرقی. نقاشان اروپایی، شعرهای اروپایی با این دستاوردهای مسلمانی که آشنا می شدن جذب می شدن، یک معنویتی در اینها بود، یک جاذبه هایی بود که اینها رو به خودش جذب می کرد که یک مکتب رومانتیسم رو اینجور در واقع پایه‌گذاری کرد و اثرات خاص خودش رو گذاشت. تو نیمه دوم قرن بیستم بعد از جنگ جهانی دوم که دوره استعمار کهن تموم میشه، این قیام کشورهای اسلامی رو ما شاهد هستیم سلام علیکم و به خود آمدنشون و در واقع مبارزهشون علیه سلطه‌گرا و اخراج اونها از سرزمین خودشون، یه دوره شروع میشه که دوره تقویت انگیزه حقیقت جویانه است که رفته رفته کارهای علمی خوب درباره اسلام و اینها پدیدار میشه تا میرسیم به 11 سپتامبر که از 11 سپتامبر به این طرف ما به اصطلاح یه نوع جدیدی از نگاه به شرق شکل میگیره که من اسمش رو گذاشتم استشراق رسانه‌ای، که در واقع ما شاهد این هستیم در خود اروپا و در آمریکا دو نگاه متفاوت به اسلام هست. یکی در رسانه هاست، در رسانه نگاه سلبی، نگاه اسلام هراسانه، نگاه منفی، اما یک به اصطلاح در محافل علمی کارهای خیلی خوب دیگه صورت میگیره، اون حب و بغضهای گذشته که در محافل علمی خیلی کمتر ازش خبر هست، نه که اصلا نباشه ولی خیلی خیلی کمتر هستش، و در اینجا اون وجهه ضدیت با اسلام و قرآن و پیامبر فقط در رسانه ها میبینیم نه در محافل دیگر. این 8 مرحله عمده بود که با خب اختصار بسیار زیاد بیان کردم خدمتتون. حالا اگر در این فضای عمومی بخوایم به بحث قرآن و پیامبر بپردازیم، ملاحظه میکنیم که اولا به صورت طبیعی موضوعاتی که از اسلام نظر مستشرقان رو جلب کرد بحث قرآن و پیامبر مقدم بود. دقیقا اولین چیزی که در همون مرحله آشنایی پس از فتوحات هم پس از فتح اندلس هم که غربی ها باش روبرو بودن که کسی به نام کسانی به نام مسلمان آمده اند دارن اینجا رو میگیرن و گرفتن و حکومت های غربی رو سرنگون کردن، این بحث اینا کی هست؟ اینا رو گفتن به عنوان پیروان پیامبر اینها رو میشناختن. حرفشون چیه؟ میگن ما پیروان یک دین هستیم. این دین چیه؟ میگن که قرآن داریم، کتاب آسمانیمون هست. این نکته یه نکته مهمی است که اصلا درباره ورود مثلا مستشرقان در اون دوره ها اینجور نه که مثلا توجه خاصی مثلا به حدیث داشته باشن، حدیث فجوه یک شاخه از استشراق به حساب بیاد، مثلا مطرح نبود اون وقت. مهم بود درشون پیامبر بود. یا مثلا فرض بفهمید که مطالعاتی که در جوامع اسلامی صورت میگیره، مثلا گرایش های مثلا سیاسی در عصر فرض کنید عباسیان، گرایش های کلامی در عصر عباسیان، طبیعی است که در اون دوره اول اینها مسئله غربی ها این نبود. بنابراین ابتداءً بحث از همین قرآن و پیامبر شروع شد و استمرار، و به همین خاطر هم در بین همه موضوعات در واقع مورد اهتمام مستشرقان همچنان بحث‌های قرآن و پیامبر یکی از فربهترین موضوعات، بیشترین حجم پژوهش‌ها درباره قرآن و پیامبر صورت می‌گیره. درباره قرآن کاری که انجام دادن یه قسمتی ها اینجا دیگه به توالی زمانی در این قسمت دوم بحثم نیست، اجمالا این بحث ها بود. این نکته بسیار مهم تصحیح متنه. ما الان مثلا بر اون مسئله اصلا مطرح نیست، بر پای باوری که به عدم تحریف قرآن داریم، دیوان حافظ از چند وقتی باری یا تصحیح جدیدی ازش منتشر میشه، یک نسخه خطی داره که داخل پیدا میکنم، یه به اصطلاح مجدد میگن تصحیح مثلا مرحوم قزوینی، تصحیح فلان فرد دیگر. اما قرآن رو ما تصحیح متن قرآن نداریم بین خودمون، یه قرآن هست مرتب داره چاپ میشه. برای غربی‌ها نکته مهم بود که اقدم نسخه، تصحیح نسخه یعنی یافتن اقدم نسخ نزدیک به زمان تألیف. معنی تصحیح اینه که من اقدم و اصح نسخ اقرب گویم، شاید بهتر باشه اقرب که هم شامل اقدم میشم اصح، اقرب نسخ به نسخه زمان تألیف رو کسی پیدا کنه و منتشر کنه. تصحیح نسخه کردن یعنی این که من بتونم حتی اونجایی که یک مصحح از بین چند تا کلمه یکیشو انتخاب میکنه تو چند تا نسخه جوره مختلف نوشتم، میگه باید اینو انتخاب کنه، باید این باشه، دلیل میاره که به این خاطر این به مؤلف نزدیکتر هست. این قرآن برای مستشرقان چنین جایی داشت و براشون مهم بود که اقرب نسخ به زمان پیامبر رو پیدا کنه. بحث دیگه فهرست بود که خب ابداع مستشرقان بود. ما مسلمان به این شکل شاید در کتاب علوم قرآنی اشاراتی داشتیم، اما به این شکل روشمند که الان متداول هست بیان مثلا فهرست قرآن در بیان، فهرست شبیه هم فهرست اعلام و اینها منظورم هستش که ببین چجوری کلمات رو در قرآن پیدا کنیم و این کلمات چجوری به کار رفته. زمانی که ماها در بچه تر بودیم بیان در واقع سنین نوجوانون که تازه این بحث های چیز بود، مثلا کتاب موجم این محمد فؤاد عبدالباقی خیلی کتاب مثلا مهمی بود که یک مسلمان اومده معجم قرآن رو نوشته، چاپ مصر بزرگ هم داشت که متداول بود در ایران و تقریبا همه پژوهشگرا به شکلی وابسته به اون بودن. اما این کار قبل از این به اصطلاح محمد فؤاد عبدالباقی مستشرق انجام داد، اونطور ناقص بود، حالا یک مسلمان اومده نسخه کاملش رو ارائه بده. این از اون مواردی است که اینها پیشتاز بودن و یه چیزایی رو ما رو متوجه کردن که بهش حواسمون نبود و خیلی ضریب پژوهش ها رو میتونست بالا ببره. برای قرآن این بحث مهم بود که فهرست قرآن چه چیزایی است، مطالبش چیا هستن. ترجمه قرآن بحث دیگری است که خب خیلی خیلی جای بحث داره و طبیعتا واردش نمیخوام بشم. خود بحث علوم قرآنی، گردآوری قرآن کی بود، نمیدونم تاریخ قرآن از کی قرآن مثلا علامت گذاری شد، از کی قرآن مثلا فرض شیوه نگارش قرآن چه جوری بود، از کی نقطه براش گذاشتن، اینجور بحثا. رابطهش با حدیث که اینو میگیم تو نگاه غربی ها رابطه با حدیث خیلی مهمه. برای ما واضح میگیم قرآن سخن خداست، پیامبر گفته، حدیث سخن خود پیامبر. اما برای مستشرقان که اعتقاد به آسمانی بودن قرآن ندارن، اونم کتاب محمده، کتاب قرآن هم کتاب پیامبره، این هم سخن پیامبره، رابطه این با هم دیگه چیه؟ پیامبر کدوم دسته از حرفاش اومده تو قرآن نوشه کدومش رو نیاورده؟ بنابراین رابطه با حدیث برای کار استشراقی مهمه. یه بحث بسیار مهم شفاهی یا مکتوب بودن قرآن هستش که در کلاس ها خب هم که این سال گذشته مباحثه کردیم، فضای سلطانی در جلسه بودن، بحث بسیار مهمی است که قرآن اصلا از اول شفاهی بود یا مکتوب بود. و به خصوص اگر اثبات شد که مکتوب بوده، که آیات متعددی از قرآن از مکتوب بودن قرآن سخن میگه، این قرآن مکتوب آیا احتمال داره که از منابع مکتوب قبل از خودش اخذ کرده باشه و گرفته باشه؟ که این هم موضوع اصالت هست. این بحث به اصطلاح مکتوب و شفاهی بودن یکی از بحث بسیار مهم در بحث جدید به خصوص استشراقی است. اصالت قرآن برای ما خب بحث وحیانی بودنشه، ولی اونها وحیانیت رو که قبول ندارن. اینکه به عنوان یک متن اگر قرآن رو متن مکتوب بدانیم، رابطهش با کتاب‌های آسمانی دیگه چیه؟ رابطهش با فرهنگ جاهلی چیه؟ کدوم قسمتاش بازتاب فرهنگ؟ چون متن مکتوب باشه، پیامبر از مطالعه های مختلف این رو نوشته دیگه، چقدر در نوشتن این از کتاب‌های تورات و انجیل الهام گرفته، چقدر از اون اشعار جاهلی الهام گرفته، چقدر از فرهنگ جاهلی الهام گرفته است، چقدر با دستاوردهای دیگر تمدن‌ها این کتاب پیوند داره. بحث واژه‌ها و وام‌واژه‌ها یکی از بحث‌های بسیار مهم و در نهایت شیرین و به نظر من به اصطلاح بسیار مورد نیاز قرآن پژوهان ماست، که خیلی کارهای سترگی مستشرقان انجام دادن و ازش هم به فارسی ترجمه شده که کدام واژه‌های قرآن واژه عربی، کدامش وام‌واژه است، این وام‌واژه‌ها از کجاها آمدن و چه دلالتی دارن. بحث تاریخیت قرآن که آیا تاریخ قرآن از اول این شکلی بود یا به تدریج نگاشته شد، رفته رفته چنین شکلی پیدا کرد، این هم یه بحث دیگه. مفاهیم قرآن که در قرآن از چه مباحثی سخن گفته شده، اینا محورهای عمومی قرآن پژوهی است. ولی برخلاف قرآن که بحثاش بسیار زیاده و بنده سه تا نقطه هم گذاشتم، خیلی بحث دیگر هم میشه ذکر کرد، بحثا درباره پیامبر در به صورت عمده محدوده. دو تا به نظر بنده محور داره بحثای مربوط به پیامبر. یکی شخصیت تاریخی پیامبره، که واقعا پیامبر کی بود، واقعا چنین کسی اصلا بوده یا نبوده. یکی از کارهای خوب مستن، خوب که میگم به خاطر اینکه چقدر فضای تحقیق ایجاد میکنه در مستشرقان، که به لحاظ ارزشی کار بسیار بدی است، به لحاظ علمی کار قابل توجه است، که اصل رو بر عدم گذاشتن. هر چی ما هر میزنیم که قرآن اینجوری گفت پیامبر جواب، همش میگن کی گفته، دروغه این، کی گفت اصلا پیامبر وجود داشت. شخصیت تاریخی پیامبر این که واقعا پیامبر بوده، اگر بوده حالا تو چگونی، چقدر این حرفی که درباره پیامبر زدن واقع شده است. این که بود پیامبر یکی از اصلی‌ترین بحثشون هست. و دیگری چه کرد، این چه کرد به خصوص در دورهای بعد، اگر دوره اول مستشرقان بیشتر به که بود پرداختند، الان بیشتر به چه کرد میپردازند. خیلی از بحثی که درباره پیامبر مثلا برای ما مهمه، مثلا بحث خانوادگیشون، جنبه سیره و مانندشون، برای مستشرقان جاذبه رو نداره. اواخر میگم یه کاری انجام شده، اونم خود مسلمان ها انجام دادن، اینکه ولی پیامبر مونیک سیاست مدار مثلا در مکه چجوری مدیریت کرد که تونست بعد مثلا خودش رو حفظ کنه، بعد وارد مکه بشه، مدینه بشه، در مدینه چجوری حکومت درست کرد، حقوق یهودی ها رو چجوری بهش اهتمام کرد، حقوقشون رو پاس داشت پاس نداشت، اینجور بحث ها رو که چه کرد بیشتر در کار پیامبر مورد توجه هست. این بحث هایی که در روی پیامبر و قرآن ذکر کردن به این دلیل هستش که یک در واقع رابطه بین اینها وجود داره که به این جلسه ارتباط پیدا میکنه. بحث قرآن و پیامبر یک جایی که اون یک رام خیلی اتفاقا گسترده است به هم میرسن. اگر اونو که ذکر کردم بحثای قرآن و پیامبر مستقل از همه، از همه، مثلا اینکه فهرست مطالب قرآن چیه، با پیامبر کار ندارن، خب فهرست مطالب رو نگاه. اما اونجایی که یا اونجایی که از پیامبر میگه پیامبر چه کرد، خیلی با قرآن کار ندارن. اما یه قسمتی هستش که این دوتا به هم پیوند میخورن، که چه از قرآن حرف بزنیم چه از پیامبر حرف بزنیم، از یک چیز داریم حرف میزنیم. اونجایی که از قرآن میگیم از پیامبر داریم میگیم، از پیامبرم که بگیم از قرآن میگیم. و همون بحث به اصطلاح جنبه وحیانی قرآن هست، آیا قرآن سخن خداست؟ پیش‌فرض تمام مستشرقان از ابتدا تا به اینجا این هستش که چنین نیست. یکی از اصول ثابت تغییر نکرده مستشرقان از اول تا به حال این بحث انکار جنبه وحیانی قرآن است. پس چیه؟ قرآن کتاب محمد، کتابی است که پیامبر نوشتدش، پیامبر تدوینش کرده. به همین خاطر خیلی جالبه الان مثلا چطور یک کتاب شما چاپ میکنید، نسخه رو چاپ، یا مثلا یک کتاب ترجمه میکنید، در مقدمش اون مترجمی شرح حال نویسنده رو مینویسه، شرح حال های پیامبر، شرح حال اولی که در باره پیامبر در اروپا منتشر شده در مقدمه ترجمه های قرآنه. ترجمه شرح حال مستقل از پیامبر نداریم. فکر میکنم اگه شما نکنم تا قرن 17 یا حتی 18 هم ما شرح حال مستقل از پیامبر نداریم. کتاب تاریخاشو آوردن من دقیقاً شاید یادم نباشه. در ترجمه هایی که از قرآن صورت میاد در مقدمش بودن، در این گفتم مؤلف چنین کسی است در این دوره میزیسته، احوالاتش چنین بوده، اخلاقش اینجوری بوده، روحیاتش اینجوری بوده. یه نکته دیگری که باز فراوان من رو گفتم سر کلاسم عقب با دوستان دانش و طلبه اینو ذکر میکنم، مثلا همین تعبیر پیامبر اسلام که متداول شده نزد ما با اینو ما به کار میبریم، یه کلمه کاملا تعبیر استشراقی است که پیامبر اسلام شما بخوای به ترجمهش بگید میشه چی؟ رسول الاسلام. ما هر چی بگید تو قرآن و روایات و نمیدونم منابع به اصطلاح صدر اسلام که رسول الاسلام نداریم، رسول الله ما داریم، فرستاده خداست. آن رسول الاسلام یعنی کسی که اسلام رو عرضه کرده است. از کجا ساکت؟ خودش عرضه کرد، خودش نوشته و عرضه کرد، به مردم گفته این اسلام است. وقت تازه پرافیت که در انگلیسی داریم اون ظرافت زبان رسول رو نه، رسول خودش اصلا آورنده اینگاه درش هست که از یه جایی باید گرفته باشه. اما رسول الله ببینید این کلمه شامل توحید و نبوت و قرآن با همدیگه هست، یعنی کسی فرستاده است که از جانب خداوند، خداوند او رو پیک خودش، پیغامبر خودش، پیغمبر خودش، پیامبر خودش قرار داده که برای پیام رو به دیگران برسان. ما میگیم پیامبر اسلام و خیلی هم جا افتاده در کشور ما. سالها پیش من پیشنهاد کردم به صدا و سیما، یعنی یه بحث بود، یه جای گفته بودن توی یکی از این برنامه تلویزیونی، بعد تماس گرفتن و گفتن عدلی بر این کار دارید؟ گفتم آره، نوشتم توضیح دادم. مرحوم آقای فیروز امیری فیروزکوهی پیش از انقلاب مقاله داشت و اینا، در شورای معارف صدا و سیما مطرح شد که دیگه در صدا و سیما اصلاح کنن، دیگه نگن پیامبر اسلام، بگن پیامبر خدا. ولی گفتن که چون خیلی از بزرگان به کار میبرند، این در واقع کار درستی نیست و نپذیرفته بودن که به اصطلاح این کار انجام بشه. ولی دقت کنید کلمه پیامبر اسلام یک کاملا نگاه استشراقی است، یعنی کسی که اسلام رو میگه این اسلام است، نسبت به مبدأش کاملا ساکته. اینا دقیقاً به نسبت به مبدأ ساکته ما کجا این بحث رو داریم؟ تو قرآن ثمرش ظاهره دیگه، میشه که این کاری که این سندی که این حرف خداست، خداوند به پیامبر گفته است که برو بگو. بنابراین این نکته همطور که ذکر کردم اینجا هم نوشتم، استمرار این نگاه حتی در دوره نگاه همدلانه، با وجود اینکه درباره پیامبر که عرض کردم الان ما شاهد اون نگاه بدبینانه قبلی اصلا نیستیم، اما این نگاه، این پیش فرض که سخن پیامبر سخن خودش هست نه سخن خدا، یا لااقل سکوت در این باره همچنان ادامه داره، که حالا باز امیدوارم که بعدم برسم میگم که به چه معنا ادامه داره. خب حالا تو این دوره های عمومی رو 8 مرحله رو گفتم، موضوعات مورد اهتمام در به قرآن و پیامبر رو گفتم. میرسیم حالا به اون رویکردها. رویکردهایی که عرض کردم طولی هم میخوام بحث بکنم، مستشرقان در نگاه به پیامبر و در نگاه به قرآن داشتن رو بنده به 4 دسته تقسیم میکنم. رویکرد اول رویکرد دینیه. رویکرد دینی با اون تعریفی که از رویکرد عرض کردم، من اون چارچوب نگاه، اون زاویه نگاه، اون سکویی که میسه طرف به پیامبر نگاه میکنه و به قرآن نگاه میکنه، این سکو و این چارچوب دینه. از منظر دین نگاه کردن کیا؟ مستشرقان. مستشرقان که پژوهشگرای غربی هستن با خواستگاه غربی. اولین در واقع نگاه اونا به پیامبر برخواسته از مواضع دینی اینها، از ابتدا تا تمام آغاز رنسانس این دوره است. متولیان پژوهش درباره پیامبر، دستن در کارانش، نهاد متولی بررسی پیامبر و قرآن کلیسا بود. کلیساها پشتیبانی میگن، کلیساها کشیشان بودن که کتاب مینوشتند، کشیشها بودن که قرآن رو ترجمه میکردند. این دوره که نگاه دینی است، سختترین، تلخترین و بدترین مرحله دقیق استشراق در موضوع قرآن پژوهی و پیامبر پژوهی است. یک دوره سراسر سیاه با الفاظ منفی و الفاظ بسیار زننده. مثلا با همین اصخایی میکنم، دوره تکرار میکنم با این لفظ که مثلا پیامبر رو دجال نامیدن، دجال آخر زمان نامیدن، تعابیر خیلی سخیف و زننده در باره پیامبر دارن. با اون حالا عواملی که اجمالا عرض کردم، مسلمان اومدن اسپانیا رو از دست کلیسای کاتولیک گرفتن و همواره جاذبه ایجاد کردن که اونو دارن محدودتر و محدودتر میشن. اونا احساس میکنن که مسیح داره از بین میره، مسیحی که منجی آخر زمان هست داره به حاشیه رانده میشه. این بغض اصحاب کلیسا دیگه تا چندین قرن بعد بود که حتی شما در ماجرای مثلا فرض بفرمایید که وقتی که مغولان به اصطلاح پیداشون شد و سرازی شدن و همطوری از قسمت جهان اسلام میگرفتن و جلو میرفتن تا سوریه جلو رفتن، از اون وقت فرستاده های دستگاه های به اصطلاح هم کلیسا و هم امپراتوری غربی به دربار مغولان شروع شد که گفتن، همین تعابیری که ما داریم که کوری از شرق برمیخیزن و جهان رو نجات میدن، و به این امید که مغولان که برخواستن و بساط این دجاله آخر زمان رو جمع کنن که زمینه برای ظهور مسیح آماده بشه. این بغض از اون زمان باقی بود. این دوره اول دوره اینجوری است که دوره محوریت کلیسا و رواج تعابیر زننده است. طبیعی است که میگم این دوره اینجوری بود، حالا یکی سنت بگه تو اواخرش یه نفر داریم حرف مثبت داد، روح حاکم بر دوره رو دارم عرض میکنه. سبقه این دوره اینه. ما همونطور که در هر موضوع دوره بندی کنم، مثلا دوره فرض کنید اصولگرایی و حدیثگرایی و اخبارگرایی بگیم، نه اینکه در این دوره بعد دیگه هیچ کس نیست، در اون دوره همه همجوری بودن، یک دست نیستن، اما سبقه این دوره اینجوریست. سبقه سیطره کلیساست، تعابیر زننده در باره پیامبر هست، بغض شدید نسبت به پیامبر، کینه توزی نسبت به مسلمان هاست. اما دوره دوم این رویکرد به رویکرد سیاسی تبدیل میشه. رویکرد سیاسی از رنسانس شروع میشه تا همون نیمه قرن بیستمی که ذکر کردم. وقتی که رنسانس اتفاق میفته در اروپا و کلیسا کنار زده میشه و جامعه سکولار میشه، به این معنا که به اصطلاح قرار منهای نهاد دین جامعه رو اداره کنند و دین رو کنار بزنند، خود به خود اون نهاد سیاست، نهاد قدرت سیاسی مدیریت جامعه رو در دست میگیره. کلیسا محدود میشه توی جایی براشون به نام واتیکان در نظر گرفتن، گفتن برید این تو، از بین نتونستن ببرن، از بین نبردن، و برید اینجا شما هر کاری دلتون می‌خواد بکنید برای خودتون. میگه جامعه دینی می‌خوایم، بسم الله، این مال خودتون، هر جور که می‌خواید دینی زندگی کنید، هر چیزی، ما رو به حال خودمون رها کنید. یه کسی اون زمانا پیشنهاد که قم بشه جدا، خیلی بهش هجمه کردن، چون اصلا نمی‌دونست انگار به لحاظ تاریخی چقدر تبعات منفی داره و اصلا چه پیام‌هایی داره. این به اصطلاح قصه بود که در اروپا اتفاق افتاد، مسلمان رو جمع کردن در یک جای، مسیحی ها رو و اصحاب کلیسا رو گفتن اینجا مال شما، هر چی که میگید اینجا برای خودتون پیاده کنید، کاری به کار ما نداشته باشید، و همین سبب شد که غرب یک باره خیلی جهشبار داغ رشد کرد. در این دوره نگاه به اسلام که از بین نرفت، نگاه چون با شرق اینا ارتباط داشتن، اما نگاه شد نگاه سیاسی. نگاه سیاسی یعنی محوریتش دست رجال سیاست، محوریت این کار دولت مردا هستن، حکومت ها هستن. در این دوره طبیعتا برای یک دولت مردی که هست دنبال قدرت و دنبال ثروت هست، دنبال گسترش نفوذ سیاسی خودش، حالا پیامبر اینجوری باشه اونجوری باشه اصلا براش مسئله نیست. یه عطف نگاهی از پیامبر به جامعه در این دوره اتفاق افتاد، اصلا جوامع شرقی رو بیشتر بشناسن. حالا پیامبر کتاب هرچی هست، من میخوام، من مثلا دولت مرد انگلیسی میخوام کمپانی هند شرقی بزنم، میخوام ثروت هندو ببرم. قرآن اینجوری گفته، اونقدرش برام مهمه که کمک بکنه به سیطره برای اینجا. به اصطلاح همون طرف گفت که از آن میگفتن گفت به ضرر ما سنه، گفتن نگو اگه نیست بذارید بگم، هر چی میگن بگن اشغال مقدر، ولی من میخوام کار خودم رو انجام بدم، سلطه سیاسی و اقتصادی داشته باشم. اینجا خصومت به این خاطر کمتر شد، اما طمع به جوامع اسلامی بیشتر شد. ما در این دوره پیدایش کلیسای پروتستان رو هم داریم، تو عصر رنسانس در خود کلیسا هم یه مسیحیت جدیدی، کلیسا یعنی فرقه، تو عالم مسیحیت یعنی فرقه، کلیسای جدیدی پیدا شد در برابر کلیسای کاتولیک، بنام کلیسای پروتستان. پروتستان ها هم در واقع میراثدار اون نگاه منفی به مسلمان ها بودن، و شاید یکی از ترجمه قرآن که در زمان خود مارتین لوتر ترجمه شد، تا چندین دهه میترسن اینو منتشر کنن، نگه داشته بودن منتشر نمیکنن، بعد با کلی یه مقدمه کاملا سلبی بعدا منتشرش کردن. ولی چون پروتستان ها میگن مثل کاتولیک ها زمامدار سابقه زمامداری نداشتن، به صورت طبیعی مثل کاتولیک ها خصومت نبرزیدن، مثلا دیگه دوره شون گذشت، دوره سلطه کلیسا دیگه گذشته بود. در این پس دوره سیاسی، در این رویکرد سیاسی هم که ذکر کردم، در این قصه ها اتفاق افتاد. پس از این که این گفتم دیگه بالا با فراز و نشیبایی که داشت، از اون استعمار مستقیم شروع میشه تا جنگ های جهانی اول و دوم و تا قیام کشورهای مسلمان برای بیرون راندن به اصطلاح غربی ها، پس از اون یک دوره جدید شروع میشه که من دوره رویکرد علمی اسمشو گذاشتم. در این دوره رویکرد علمی پرچمدار نهادهای علم هستند، دانشگاه ها هستند، آکادمی های علمی هستند، چیزهایی که در همون دوره قبل به عنوان مدرسه السنه شرقیه ایجاد شده، ولی با هدف فراگیری زبانهای شرقی برای سلطه اقتصادی و سیاسی بر اونها، اونجا دیگر کار علمی هم صورت میگیره که نهاد جدید بعضی جا درست نکردن، در همون نهادها به کارهای علمی پرداختن. یا همین مدارس شرق شناسی اصلا ایجاد شد و توی مدارس شروع کردن به مطالعات گوناگون که از جمله مطالعات اسلامی بود. این نهادهای علمی که ایجاد شدن باز با سرمایه گذاری دولت ها بودن و پشتیبانی دولت ها، اما دولت های به صورت طبیعی اینجورن که حالا تگ هر کاری صورت میگیره بگن که یه سودی برای ما داشته باشه، میگن توی موضوع تحقیق کنید، با مدلی که کشوری اروپا دارن که به صورت نهادهای غیر دولتی همه کار میکنن، درآمدشون که بتونن کارشون به دولت بفروشن، NGO کار میکنن و برای خوب کار میکنن که به درد دولت بخوره و اتاقای فکری که دارن اینجوریه دیگه. به این خاطر اینجوریه که حالا هر کاری صورت میگیره مورد حمایت باشه. این سبب شد که یک سلسله کار خوب در روی پیامبر در این دوره پیدا بشه، انگیزه های حقیقت جویانه. که البته اینجا یه عامل دیگر هم در این قسمت این بودش که به اصطلاح به خاطر اون دوران استعمار تعداد زیادی مسلمان ها هم کوچیده بودن در غرب، تعداد مسلمان تو مراکز علمی خیلیشون مسلمان بودن، در یک مثلا مدرسه نمیدونم شرق شناسی در اروپا کار میکنه، کارگزار اوناست هم خودش مسلمانه، طبیعتا یک مسلمان هیچ وقت اون انگیزه سلبی و منفی که خود غربی مسیحی داره که اونجور که نبود که. اینها دست به دست هم داد که یک نگاه معتدلی حاکم شد. یکی نکات مهم دیگه این بودش که کلیسای کاتولیک شورای دومی داشت که 3 سال طول کشید، از 1962 تا 1965، یک دوره در واقع یعنی به یک معنا اینجور بود که کلیسای کاتولیک بعد از قصه رنسانس حاشیه رانده شده بود یه جلسه گذاشتن که خودشون بر ارزیابی کنن که ما چیکار باید کنیم. 3 سال درباره موضوعات مختلف بحث کردن. یکی از بحثشون تعامل با مسلمان ها بود. اونجا پذیرفتن، گفتن ما مسلمان دیگه نمیتونیم از بین ببریم، حرکات تبشیری رو ادامه بدیم دیگه مثل سابق اثر نداره. در اون دوره سلطه سیاسی دوره قبلی این رو یادم رفت تاکید کنم که در اون دوره مثلا اون که سلطه سیاست بود به اصطلاح این بله کلمه اینجور شادم که ننوشتم در جنبه نقش ابزاری اینها رو میخواستم بگم، مسیحی ها کاراشون رو کنار نذاشتن و دولت ها مانع نشدن. وقتی که دوره سلطه مثلا انگلستان بر خلال قسمت جهان هست مانع فعالیت تبشیری نشدن. مبشران مسیح با انگیزه دینی کار میکردن اما عملا ابزار دست دولت مردم بودن. اینا ضمن همبار کن میرفتن مردم رو میکوشیدن نسبت به اسلام سست بکنن، نسبت به مسیح تقویت کنن. تو این زمینه آماده اروپایی اومدن بهرش رو میبردن و این ابزار دست بودن ادامه داشت. این بود که در این شورای دوم واتیکان یکی از بحثشون بود که چیکار باید کنیم. نکته بسیار مهم بود که اینا پذیرفتن که گروهی هستن در جهان به عنوان مسلمان، اینها میگوین ما پیرو کسی هستیم که از ناحیه خداوند آمده است. دقت بفرمایید چقدر فرق داره. اگر میپذیرفتن که پیامبر از طرف خداست که دیگه خب چرا پس ما نباید قبولش بکنیم، پیامبر خاتمه دیگه. اما گفتن نه، اینها میگن که این کتاب ما از ناحیه خداوند، قرآن آسمانیه، اینا میگن که پیامبر خداست. ما اینو به رسمیت میشناسیم که کسانی هستند معتقدن که پیرو به یک پیامبر آسمانی و معتقد به یک کتاب آسمانی هستند. اینو به رسمیت شناختن. این یکی از عوامل خیلی مهم کاهش این خشونت ها و اینها علیه مسلمان ها بود که مسیحیت هم پذیرفت، دستگاه کاتولیک پذیرفت که دیگه با مسلمان در نیفته به عنوان مانعان ظهور مسیح، به عنوان پیروان دجال و از این حرفا دیگه گذاشتن کنار. به رسما پذیرفتن که اینها، ولی خب نگفتن ما هم معتقدیم از ناحیه آسمان هست، از ناحیه خداست. اینها میگن اینجوری و ما با این احترام باید بذاریم، باید با اینا همزیستی داشته باشیم. و در همین دوره کار مثل رویکرد علمی واقعا کارهای بسیار خوبی در باره زندگی پیامبر صورت گرفت و که حالا دیگه میگم فهرست و بعضی از این منابع در این کتاب هم معرفی کردم، وقت نیست بگم. اینم دوره در واقع سوم که رویکرد علمیه. دوره چهارم که قبلا اشاره کردم یه مختصر دوره توضیح بدم، این به سر رویکرد رسانه‌ای است. پس از 11 سپتامبر به یک معنا غرب دید تو محاده علمیش دیگه هرچه هست در واقع تعریف پیامبره. الان کتاب‌هایی که در اروپا و آمریکا درباره پیامبر نوشته میشه خیلی شایسته ترجمه است، مثل هم کتاب مارتین لینکس که به اصطلاح محمد بر پای منابع نخستین که به فارسی ترجمه شد، این در آمریکا نوشته شده. اینقدر کتاب خوبه که برای ما مسلمان اینجا کتاب خواندنی، ترجمه میشه، ما ازش استفاده می‌کنیم. در چنین فضایی که جهان قد در واقع یکسره ابزار اون به اصطلاح استشراق رو از دست داده بود، یه پدیده جدیدی شروع شد به نام استشراق رسانه‌ای. در عالم رسانه که رسانه که میگید الان میشه ماهواره‌ها و انواع شبکه‌های اجتماعی هم اینا رو شامل میشه، تمام اون خصومت‌های دینی و سیاسی استمرار یافت، دوره سعی کردن زندهش بکنن. اما اینها دیگه پشتوانه علمی متصل به نهادهای چیز نداره علمی، یا به عبارت دیگر همه نهادهای علمی پشتیبان و پشتوانه این استشراق منفی رسانه‌ای نیستن. بعضیشون شاید باشن، پول بگیر باشن، چیزی تولید کنن، اما خیلی هاشون دیگه نیستن. شکاف اینجوری کاملا واقع شده. آنچه که ما در نهادهای علمی داریم جذب بیشتر به اسلام هست، مثلا فهم بیشتر اسلام، پوشش‌های علمی خیلی خوب درباره اسلام هست، کتاب‌های خوب درباره پیامبر و قرآن نوشتن که هر چی ترجمه میشه برای ما خواندنی است و جالبه. اما در فضای رسانه این هر چی گفته میشه در جهت تضعیف، تحقیر و در واقع سرزنش و کم شمردن و دسلات ایجاد حراس از مسلمان ها، از قرآن و از پیامبر. یک دوره کاملا متفاوتی است و واقعا میگم در فضای رسانه هاست. شما الان تو هر مرکز علمی در هر جا الان برید، در آلمان، در جای دیگه، تو مراکز علمیشون کاره بسیار خوبی داره صورت میگه که اصلا از این اسلام حراسی رسانه در اونجا خبری نیست. اما در فضای رسانه مهمه. این که این به اصطلاح کتاب که مرحوم آقای خسروشاهی درباره کتاب معروف جورج جوردا علی صدای عدالت انسانی که ترجمه کرد به اصطلاح و چاپ شد، خود جورج جوردا که اولین کتاب رو نوشت قبل از اینکه به فارسی هم ترجمه بشه، یک مسیحی در لبنان درباره امیرالمومنین یک کتاب نوشته. مثل بمب در جهان اسلام، در جهان بین شیعیان صدا کرد. خیلی از مراجع تقریض نوشتن، یه حرکتی شد دیگه اصلا همین. به یه نقدی از این کتاب همین علی صدای عدالت انسانی نوشتن. الان که اون کتاب رو بنویسه، شک نکنید که شهریش یه قطع میشه. خدا حفظ کنه آیت‌الله صبحانی یه چیزی درشون گفت شهری منو قطع نکنید. شهریش یه قطع میشه، هیچی از قوم که اخراج شما هیچیش معید نیست که حکم لاقیدی درخواست کنه که باید اعدام بشه. که حرف اصلا خیلی حرف ضعیفی است برای امیرالمومنین. اصلا اسم کتابم داد میزنه علی صدای عدالت انسانی. بحث خدا پیغمبر درش مطرح نیست. بحث آسمان درش مطرح نیست. علی یه موجود بشری است. یه موجود بشری که عرضم حضورتون که عدالت خواهه و صدای عدالت خواهی همه انسانها رو پژواک داده. بازتاب داده است. یه نقد مفصلی من نوشتم در این باره به عربی هم ترجمه شده. اما چرا صدا کرد در اون دوره؟ چون از عالم مسیحیتی که تمام وجودش حب، بغض و کینه و بدخواهی درباره مسلمان ها بوده، یهو یکی اومده درباره امیرالمومنین کتاب نوشته و تعریف کرده. این بود که در اون لحظه، در اون زمان که انتشار یافت، حرکت بسیار بسیار بزرگی به حساب می آمد. به همین خاطر اگر مثلا فرض بفهم یک کسی میاد در اداد قهرمانان جهان، مثلا پیامبرم یه کارلایل میگه پیامبرم مثلا یکی از قهرمانان، همه ذوق میکنن به این، به پیامبرم گفته یکی از قهرمانان، این نگاه نسبت به کاری که الان صورت میگیره بسیار اقلیه. اون نگاه نسبت به حرفی، اون حرف بازم الان ما بزنیم بگیم پیامبر یکی از قهرمانانه، عملا پیامبر رو کوچیک کردیم. پیامبر رو چه هر قهرمانی بشری رو در نظر بگیرید، کجا پیامبر کجا؟ در اون زمان صدا کرد چون یه کاری بود که در محیط‌های علمی کسی اومده به پیامبر رو هم محترم شمرده، در اداد بقیه قهرمانان تاریخ پیامبر هم قرار داده، ذوق کرده بودیم همه، چون در اون لحظه صدا کرد. یک کتابی دو سال پیش منتشر شد، محمد پیامبر صلح در گرم و گرم ستیز امپراتوری ها، یه کسی به نام خوان کل نوشته در سال 2018، به فارسی هم ترجمه شد. این کتاب خیلی مهم بود به نظر من. این مطلب تو کانالم دربارش نوشتم. چرا؟ چون در فضا، چون نویسندهش دانشمند نیست، دانشگاهی نیست، استاد دانشگاه نیست، مورخ نیست، نه علم پژوه نیست، دین پژوه نیست. چون نویسندهش یک رسانه‌ایه، در فضای رسانه یک روزنامه نگار، یک خبرنگار، یک فرد رسانه‌ای یک کتاب اینجوری درباره پیامبر نوشته، این به اصطلاح شکستن اون دیوار استشاق رسانه‌ای است. خیلی مهمه به نظر بنده که در فضای رسانه‌ای اکنون یک کسی آمده از پیامبر داره تعریف میکنه. این امید رو ایجاد میکنه که استشاق رسانه‌ای نیست، هر چقدر هم هزینه کنن دوام نخواهد آورد. از درون داره میپوسه، از درون داره خود در واقع ویرانگری درونی خودش رو داره. شما هم دیدید که چند سال پیش ماجرای کاریکاتورهای روزنامه دانمارکی چه انعکاسی پیدا کرد، چه خروشی در سطح جهان. شما یک روزنامه چند تا کاریکاتور چاپ کرده، چنین اعتراض جهانی رو علیش ایجاد کرد. اینو مثلا با 50 سال پیش، با 100 سال پیش بود مقایسه کن، اصلا چه تحولی میگن پیدا شده. اگر اون وقتا سراسر متون و آثار پر از اینجور اهانت ها و خیلی خیلی بدتر از اینا بود که هر سال آدم شرمش میاد اینا رو بیان بکنه، پر از این چیزها بود، هر زمان بودون کسی جرأت نمی‌کرد مثلا، چون سیطره به اونا. ولی الان یک کاریکاتور چقدر واکنش ایجاد میکنه و چقدر پیامد ایجاد میکنه و هیچ پشتوانه گفتم علمی دانشگاهی مسیحی داخل کلیسایی هم دیگه نداره. تو رسانه این اتفاق میفته، دولت ها به اون کار رسانی و به اون آزادی بیان و غیره ازش حمایت کردن، هیچ پشتوانه و پشتیبانی علمی نداشت. حالا در این فضا شد، من خیلی کوتاه این رو هم عرض بکنم و عرضم به حضورتون که عرضم رو به پایان ببرم. به این مسئله محلات در همین دورهای مختلف که ذکر کردم، ببینید پیامبر رو در واقع در این ادوار، تو این رویکردها چجوری میتونیم ترسیم کنیم. پیامبر از دریچه چشم مسیحیت غربی، این دریچه چشم از مقاله مرحوم مشتبه مینوی اسم از اونجا الهام گرفتم، تا دوران جنگ‌های صلیبی نستجاب الله، این پیامبر در اون دور یک دشمن مؤمنان بود. در عصر رنسانس نه کسی بود که، چون مسلمان ها رو پیامبر میپنداشتن امکان انکارش وجود نداشت، اما میبایستی بکوشیم که نظر مسلمان ها رو از این فرد نستجاب الله شیاد دروغگو برگردونیم. و ولی یک جلوتر که میاد، پیامبر کسیست که باید اون رو و پیروانش رو بشناسیم تا راه رخنه و سلطه بر مسلمان‌ها رو پیدا کنیم. و بعد همین پیامبر در دوره بعد، در اون دوره استشراق علمی، کسی است که شایسته است او را هرچه بیشتر شناخت و نگاه غیر منصفانه خود رو درباره او اصلاح کرد. این عبارت مستشرق است، میگم که بیاییم نگاه غیر منصفانه اون رو اصلاح کنیم. پیامبر اینجور که میگن نیست، ما رفتیم مطالعه کردیم، پیامبر اینقدر منفی نیست. و بعد تو چشم رسانه غربی کسی است که باید چهرهش رو مشوه و مشوب ساخت تا مبادا اروپایی ها به سراغش برن. ترس عمده در استشراق رسانه‌ای، اونا که میدونن که با مثلا مشوه کردن چهره پیامبر که شرقی های مسلمان از پیامبر دست بر نمیدارن، نگران ادامه نفوذ پیامبر در اروپا هستن، اروپایی ها رو بترسونن به سراغ پیامبر نروند. ببینید چقدر عقب نشینی است نسبت به سال قبل. اونجا میاد شمشیر میکشه که شرقی مسلمان رو از بین ببره، بعد تبشیر بکنه، اینو از پیامبر دور کنه. حالا در استشراق رسانه‌ای به صورت عمده میکوشن که در واقع اروپایی‌ها دیگه به سراغ پیامبر نروند. و اگه زورشون برسه، عرضم به حضورتون که باور مسلمان‌ها رو سست بکنن. و پیامبر از دید اصحاب رسانه قدوا کسی است که نمونش اون کتاب از خواب رسانه خود، یعنی خود اون حرکت جدید و جوانه جدیدی که داره زده میشه، برخلاف نگاه رسانه سنتی، این پیامبر ستیز نیست، بلکه پیامبر صلحه. این خود به خود یک امیدواری برای ما ایجاد میکنه. ما حالا عرایزم طولانی شد، این جمله رو هم آخرین عرایزم باشه تمام بکنم. به هر حال امیدوارم تونسته باشم خیلی فشرده اون مباحث اصلی رو گفته باشم و نشون بدم که چهار تا رویکرد عمده دینی، سیاسی، علمی و رسانه‌ای چارچوب اون رویکرد اصلی مستشرقان درباره قرآن و پیامبر هست. و عرضم بودتون الان که اینجا دیگه خطابم به همین جمع دوستان و کسانی که این بحثا رو دنبال میکنن، حالا با واسطه اونا که در حوزه های این بحثا رو میشنوند، ما برها در یک مرحله به اصطلاح به قول معروف شیفت تمدنی هستیم، مرحله جابجایی تمدنی هستیم. این رو دیگه بازم حرف ماها نیست، همه میدانن که داره شیفت تمدنی اتفاق میفته، یک جابجایی صورت میگیره. ما برحال میتوانیم، من عادتم نیست حرف شعاری زیاد بزنم، همه میدانن، خیلی با احتیاط حرف میزنن، ماها میتوانیم سهم مؤثری داشته باشیم. بیشتر از این ادعا ندارم، نمیگم حتما اون چیکار میکنیم اون چیکار میکنیم، نه، ولی میتونیم اگه بخوایم میتونیم. تو این مرحله سزاوار هستش که اولا به این سیر تحولی که ارز کردن توجه داشته باشیم و این ادوار مختلف رو یکسان نینگاریم. اگر یه چیزی در ذهنمون هستش که مستشرقان میپوشیدن قرآن رو، ترجمه محرف قرآن رو عرضه کنن تا چهره واقعی قرآن شناخته نشود، این دیگه اصلا الان مطرح نیست. شاید قبلا بوده، رد پای مونده باشه جاهایی. مثلا همونطور که گفتم هیچ کس از مستشرقان پیامبر رو پیامبر خدا نمیدونه. که مسلمان ها میگن پیامبر خداست. این رسوباتونه. اما این که دیگه مثلا بگوشیم فکر کنیم همشون با حب و بغض دارن نگاه ما، همشون میخوان ما رو، اینجوری نیست. در این فضا باید بدونیم که اصلا اصولا یه شرق شناسی من این سنتیشه که تمام شده، عرض کردم الان دوره مطالعات به اصطلاح منطقی و مطالعات خرد هست که خیلی هاشون خود مسلمان ها انجام میدن. الان بزرگترین کرسی ها دست خود مسلمان هاست، چه در اروپا چه در آمریکا. حالا نامی هم میارم ولی خب بالاخره خیلی هاشون خود مسلمان دارن اداره میکنن. اون دیگه این که بگیم ایده با خاصگاه غربی که عملا به هم ریخته است و در چنین فضایی به اعتقاد بنده باید مراقب حتما بکوشیم که بهره بگیریم، ضرورت بهره گیری از دستاورده مستشران. اینجا یه شاید مرز آشکار یا غیر آشکاری با بعضی از دوستانی که میگن هرچی از غرب آمده و ریختور و نشرکالود اینجا در برای اونها داریم موضع میگیریم، اینجوری نیست. کاری که مستشرقان انجام دادن و با خصومت دربار پیامبر قرآن شروع کردن، یه قسمت‌هایش نتیجه کارهای انسانی اونهاست و انسان رو به تکامل. کار اینها یه روند تکاملی داشته است. کارهای جدید اونها رو دربار پیامبر باید بشناسیم که از در واقع علم بشر دور نمانیم. این که بشناسیم طبیعی است که به مفهوم پذیرش نیست. من تو بند بعدی گفتم که شناخت دقیق ضمن حفظ رویکرد انتقادی. رویکرد انتقادی رو واضح باید داشته باشیم. اونو کسی نمیگه چشم اونو ببندی بریم غربی بشویم. خیر. اما محروم کردن خودمون از مجموع کارهایی که درباره پیامبر و قرآن به ویژه در دهه‌های اخیر داره صورت میگیره، این واقعا به ما لطمه خواهد داد. ندانیم دارن چه میکنن، عملا ناخواسته ما رو تو اون فضا خواهند برد به اینکه خودآگاهی داشته باشیم. مطالعات علوم قرآنی در کشور ما به صورت عمده استشراق زده است. از اونها یاد گرفتیم اینجوری باید کار کنیم. بعد تو اون فضا داریم تنفس می‌کنیم. اگر نه خودآگاهی رو نداشته باشیم، به همون جایی ما رو می‌برن که خودشون می‌خوان به اینکه بدانیم. بنابراین باید خوب شناخت، باید خوب منتقل کرد. خوب باید مثلا اینها رو بهش پرداخت و مشخصاً حتما با چند تا از این مراکز قرآن پژوهی و پیامبر پژوهی به نظر من با دوستانی که علاقه‌مند هستن باید دنبال کنن، مرتبط باشن. این بحثی که من گفتم رو خود غربی ها باید بیان بگن، از زبان خودشون باید بشنویم و با این تعامل هستش که اون وقت خیلی دقیق‌تر میتونیم مسیر آینده خودمون رو پیدا کنیم. من معذرت میخوام، هم طولانی‌تر از اون که فکر میکردم شد و هم به حال مثل همیشه تونتون بیان کردن که به حال بس برسه. امیدوارم که برای شما عزیزان قابل استفاده بوده باشه و خدمتتون هستم. اگه نکته و پرسشی هست خدمتتون هستم. السلام علیکم و رحمت الله.
محمد و آل محمد و جل. تشکر میکنیم از استاد گرانقدر، استاد عزیز. من با اینکه مقالات و فصلی از کتاب که استاد برای پیش مطالعه معرفی فرموده بودند و خونده بودیم، باز هم نکات جدیدی داشت، خیلی استفاده کردیم. تشکر میکنم مجدد. اجازه میخوام که دیگه من جنبندی رو حذف کنم با توجه به اینکه هم مطالب بسیار کافی و وافی بود و هم خود استاد جنبندی هم داشتن. بریم سراغ سوالات. آقای مبینی مشکل نیست، در خدمت دوستان هستیم. آقای قرسمان، ما اگر عزیزان مجازیمون نمیدونم اگه سوالی دارن آیا دیده میشه اینجا یا نه؟ خب از دوستان حاضر در جلسه شروع میکنیم تا ببینیم که شایلا چطور میشه. آیه دوی مبینی از حضرت عالی شروع میکنیم. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خدا قوت خدمت جناب استاد الویری. بحث بسیار مفید و خوبی ارائه شد. تحلیل جامعی بود. ما تشکر میکنیم. همونجور که مستحضر هستید، در پژوهشکده فرهنگ و قرآن هم یه هسته علمی درباره همین بحث قرآن پژوهی مستشرقان راه اندازی شده و دوستان تقریبا در آغاز راه هستند که دوستان همه اهل زبان و آشنا به زبان و با قرار بر این هست که از منابع اصلی استفاده کنند و تحقیقات به روزی انشاءالله داشته باشند. این بحث های شما قطعا برای این هسته هم مفید واقع خواهد شد. من فقط یک سوال، با توجه به اینکه این بحث هسته علمی رو هم داریم دنبال میکنیم و میخوایم به راهکارهایی برسیم، سوالم در حقیقت یک سوال روشی است برای کاری که میخواد انجام بشه. منتها مقدمتاً اونجور که بنده فهم کردم، ظاهراً فرمودید که یک رویه ثابتی که در بین مستشرقان بوده انکار وحیانیت قرآن بوده. یعنی در حقیقت این سوال حالا مطرح است که آیا در حتی در اون دوره رویکرد علمی هم مستشرقی نداشتیم که به اصطلاح به نوعی وحیانیت قرآن رو پذیرفته باشه یا از اون دفاع کرده باشه، یا اینکه نه میگیم که چون تو جو علمی هستن ولو اینکه خصومت ندارن ولو اینکه به رسمیت میشناسن ولی عدم وحیانی بودن به عنوان یک اصل مسلم و بسیار مقبولی هست که هیچ کس جرأت نمیکنه این رو دیگه توش خدشه ای وارد کنه. این سوالی هست راجع به همین رویکرد مستشرقان. اما در ادامه اینکه الان هسته علمی میخواد کارش رو پیش ببره، آیا میتونه مثلا در وقتی بخواد مجامع علمی ظاهر بشه، مقالات علمی بنویسه، آیا میتونه او بگه که من بر مبنای وحیانیت قرآن میخوام حرکتم رو آغاز کنم، حرکت علمی؟ به هر حال تو هر کار علمی یک موانعی ما میتونیم داشته باشیم. آیا میتونه مثلا به نظرتون این کار رو انجام بده و در این حال به عنوان یک کار علمی مقبول در جامعه بین الملل ارائه بده، یا اینکه نه حالا مبنا رو هم مبنا قرار نده ولی به گونه عمل کنه که ذرس با قاطعیت بگه که من هدفم دفاع از وحیانی بودن قرآن هست به این استدلال ها دیگه، حالا بدون اون کارهای شعاری ولی استدلال علمی بکنه. به نظرتون به لحاظ روشی این کار رو میشه کرد و اینکه چرا تو حوزه مستشرقان اینجور فرمودید همچنین چیزی وجود نداشته؟ با تشکر.
بفرمایید آقای قرسپان، در خدمت شما هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. تشکر میکنیم از استاد عزیز جناب آقای دکتر الویری که با بحث خیلی دقیق و منظم و دستبندی شده این سیر بحث رو و رویکردهای پیامبر پژوهی و قرآن پژوهی مستشرقان رو مطرح کرد. من فقط دو تا سوال کوتاه من خدمت شما دارم. یک سوال این که ارتباط اون بحث‌های مراحل عمومی شرق شناسی با این پیدایش رویکردهای پیامبر پژوهی و قرآن پژوهی چیه؟ آیا اینا ارتباطی بین اینها وجود داره؟ و اگر این ارتباط وجود داره، آیا ما این سیر رویکردها رو میتونیم در سایر مباحثی که قرآن پژوهان و مستشرقان در اون مباحث بحث کردن هم ببینیم، یا صرفا این منحصر تو بحث قرآن پژوهی و پیامبر پژوهی؟ این یک سوال. و سوال دومی که قاعدتا این رویکردهایی که فرمودید پشتوانش یک نهادی نهفته است، یعنی مثلا تو بحث رویکرد دینی نهاد کلیسا هست، تو رویکرد سیاسی نهاد حکومت هست، تو رویکرد علمی نهاد مراکز علمی و اینها هست، رسانه ها. دلیل انشقاق بین رویکرد علمی با سایر رویکردها در چیست؟ یعنی اینکه چرا رویکرد علمی یا اون کسایی که پشتیبانی علمی بودن تو شرق، توی غرب، اینها با اسلام و حالا پیامبر قرآن اینها خیلی مدارا میکردن و خیلی مهربانانه برخورد بود، ولی در اون نهادهای دیگه سیاسی و دینی بیشتر ستیز جویانه و اینها بوده؟ این دلیل این اختلاف و انشقاق بین این دوتا علمی با سایر نهادها چیست؟
ممنونم آقای قرسپان. آقای قاضوی در خدمت شما هستم. دوستانی که از طریق فضای مجازی نشست رو دنبال میکنن، اگر سوالی هست لطفا میکروفون خودشون روشن کنن، سوالشون رو مطرح کنن تا انشاءالله در خدمت استاد باشیم. شمات وست میشه یا ما باید؟ بله بله آره، دوستان عزیز فضای مجازی به صورت مکتوب هم میتونید سوالاتون رو مطرح کنید و اگر هم شفاهی سوال دارید لطفاً بنویسید اسمتون رو تا در نوبت مقرر در خدمتتون باشیم. استاد در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم از پرسش خوبی که مطرح شد. درباره موضوع اول اولا شنیدم به هسته شکلی خیلی خوشحال شدم و حتی یادم جلسه بود که وازینا این بحث مطرح بود، گفتم الهامی کردم که یک جلسه لاغر خدمت دوستان باشم، حالا همین که این تجربیات منتقل بشه سری مواردی که بالاخره بوده رو عرض بکنم، همچنان اعلام آمادگی میکنم چون بحث مهمیه. من از سالها بیشون بحث استشاق و الان دیگه اولویت کار من نیست، گفتم کنار گذاشتم خودم، ولی دغدغه‌اش رو همیشه داشتم و چند تا پایان نامه در قم نوشته شد، همیشه به اون دوستانی که می نوشتم گفتم که امیدم اینه که شما چند تا دور هم جمع بشید و این مرکزی رو در قم ایجاد بکنید. من تو اون بحثم یه جمله اول داشتم گفتم آخر میگم، بعدم آخرم زمان کمه نگفتم، اشاره بکنم که چون گفتم تو مرحله شیفت به اصطلاح تمدنی هستیم، الان این که من به اصطلاح از بیرون بنشینم یک بار ببینم اونا که تمدن فائق بودن تا حالا درباره من چجوری فکر میکردن، خود این یک اقدام بسیار بسیار مهمیه. چیزی شبیه مثلا اونایی که انجام دادن شرق شناسی و به قول ادوارد سعید اومدن شرق رو گذاشتن میشین روبروشون خودشون رو بالاتر نگه ما میخواییم بشناسیم، عملا ما باید این کار رو انجام بدیم. من حالا بنشینم من قرار رو باید بشناسم از جمله کاری کنم که اونا درباره ما چی فکر میکردن و این خیلی خیلی مهمه که یه نگاه از بیرون، یه نگاه استعلایی، نه بنای روانشناختی شا، نه تکبر آمیز مرادم نیست، یه استعلا به من که نگاه همه جانبه، نگاه دقیقی که ببینم اونا درباره من چه میکردن، یکی از ضرورت‌های کنونی حوزه است و از این باب خوشحال هستم اون کار شکل گرفته. امید دعا میکنم انشالله واقعا رونق بگیره، کارم ازم بعد بیاد قطعا انجام خواهند. اما درباره اون بحث در واقع و این کار وحیانیت، ببینید یکی از کارهای قشنگی که میتونه صورت بگیره توی طرح جامعه درباره استجاق اصلا مستشرقان مسلمان شده است، تعدادشون قابل توجه اومدن جذب شدن و مسلمان شدن، یعنی خودشون باید شدن پیرو به اسلام، اصلا اسمشون هم تغییر دادن و که زیادند و بعضیشون شناخته شده، اصلا بعضی ها کمتر، به خودش پرونده قشنگی میتونه باشه، شبه دارت المعارفی میشه از اینا در آورد و بحث کرد. بنابراین اصلا بحث جرأت کردن اصلا این نیست تو محافل علمی، اصلا بحث جرأت کردن نیست. نوع نگاه اینها نگاه به اصطلاح میگن به اصطلاح پدیدارشناسانه است. تو نگاه انسان شرقی، انسان غربی موضوعات مختلف رو باید شناخت. یه چیزی من هستم به نام انسان، من انسان میتوانم موضوعات رو بشناسم، همه چیز در واقع ابژه های یا مثلا سوژه های من هستن، من تو اونها رو مورد شناسایی قرار بدم. اون نگاه اون میتونه این متعلق شناخت من آسمان باشه، ستاره باشه، میشه ستاره شناسی، میتونه جانور باشه، میشه جانور شناسی، میتونه نمیدونم آبزیان باشه، میشه اقیانوس شناسی و ماهی شناسی و حیوان شناسی و اینا، میتونه جامعه باشه، میشه جامعه شناسی، میتونه روان باشه، میشه روان شناسی، میتونه دین باشه، میشه دین شناسی. اون نگاه به اصطلاح اون هم حرفایی که زده میشه، یا دیگه پنبی حرفا زده شده که میگن خودت رو از اون ارزشا باید خالی کنی، خب بدون پیش‌داوری بری سراغ چیز، از همه چی باید خودم رو خالی کنم، برای اون فرقی نمیکنه که موضوع شناختش نسج رو بلا قرآن از یا مثلا چون من حشره، میگه من بدون پیش فرضان باید اینو ببینم چیست. این سلطه نگاه تو دوران مثلا سلطه نگاه پوزیتیویستی این سکه رایج بود. تو این فضا اون اصلا میگه که اگرم معتقد هستم خوشم همه باید بکوشم این خوشم بودن رو مثلا دخالت ندم، چرا کار علمی خچه دار نشه، مبنا اونه، نه اینکه جرأت نکنه، نه میگم مشکلی براشون نبوده. اما اینکه الان ماها مثلا تو این فضا بخوام هستیم به هیچ وجه اینجوری نباید باشه و اصلا هم مشکل آفرین نیست. حالا اخیر بالاخره حدود شاید 20 تا کنفرانس اینجوری شرکت کردم با عزت با سربلندی، تا من بارا سر کلاس به طلبا گفتم حتی اینکه میگید پیش فرض رو دخالت این کار علمی از علمت خارج میشه، مفصل ما تو بحث تاریخی بحث کردیم که اینجور نیست، هیچ خچه به علمیت نمیزنه، روی مبنا داره، من روی مبنا دارم. منتها اینی که معتقد باشم و مبنا بگم، بگم مطلع باشم من روی مبنا دارم حرف میزنم، این هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، به هیچ وجه مشکلی ایجاد نمیکنه. با سربلندی، با اعتماد به نفس باید این حرفا رو زد، باید مطرح کرد. اینجور حرف زدن یک جاذبه برای اونها داره، حتی اونهاشون که معتقد نیستن. یه بحثی تو بحث روش تحقیق، مثلا روش درون فهمی، که حتی یه کسی هم که مثلا حتی مسلمونم نیست، میگه من باید برم مثل مسلمونا زندگی کنم، از درون ببینم اونا چجوری حس میکنن تا بهتر بشناسن. تو بحث مردم شناسی خیلی مهمه. یک پژوهشگر میاد توی قبیله مدت‌ها زندگی میکنه که حتی مقدار مثل اونها بشه تا بتونه به اصطلاح اون پدیده رو خوب بشناسه. از این نظر که اظهار نظری کسی که معتقد به پیامبری این چجوری میفهمه، بر اون جاذبه هم داره. و ما روی این مبنا خودمونده هر جا رفتم صریحا اصرار داشتم هیچ مورد جلسه علمی شرکت کرده باشم خارج از کشور بدون لباس طلبگی. پیام دارم میدم که ما معتقدیم، بر این باور هستیم، با قرائت مکتب اهل بیت داریم نگاه میکنیم، پیش فردمون از اینجا گرفتیم، منی که معتقدم اینجوری میفهمم. و تو اون استقبال رو بفهم، ببینی که من چجوری به اصطلاح میفهمم، که خودش با این میسنجه و به اصطلاح با این مقایسه میکنه تا بخواد ببینه چقدر به واقعیت نزدیکه. بنابراین مطلقاً مشکلی نیست، اتفاقا میخوام وقت این هستش که ما این اعتماد به نفس اون رو بروز بدیم، آشکار بکنیم. و البته دقیق حرف زدن هستش دیگه، اینو دیگه همه قبول داریم، حرفای شعاری چیزی که نه خودمون بفهمیم یا حداقل خودمون بفهمیم بحث کنیم، اینا خیلی فایده الان نداره. حتی حساب بسا درست درمون به لسان قوم، به لسان قوم شاید یه جاهایی منم حرفام دخالت، مثلا اون مبانیمو خیلی پررنگ دخالت حتی ندارم، یه جایی حتی عدول کنم میگم باشه رو مبنای شما، اما بیایم ببینیم بحث علمی در واقع عرضه بشه. بنابراین به هیچ وجه این مسئله به اون یک مسئله تو نشسته و همایشا مطرح نیست. من تو که ذکرم هم واقعا غیر مسلمان علاقه من خیلی زیاده، هم غیر مسلمان که اهل گفتگو هن و مثلا انصاف علمی دارن بسیار زیاده، هم خیلی جو الان میگه نصف جمعیت مسلمانن تو همایش رو، خیلیشون خود مسلمان ها نشستن که بعضیشون به مراتب از ما غیرتشون بیشتره، یعنی ماها متهم هستیم که شما اون وقت که باید و شاید اون غیرت دینی رو ندارید. این مثلا از این نظر. اما پرسش هایی که آیه قرصبان مطرح کردن، اون مراحل عمومی با روکردها، اتفاقا من نمیخواستم مراحل عمومی، گفتم بستر روکرد در دل اون شکل گرفته. مرحله بندی مثلا مرحله روکرد دینی تو همون فضای شناسایی اولیه و نمیدونم مثلا جنگ‌های صلیبی تو اون فضا شکل گرفت. به همین ترتیب اونا بستر عمومی است، این روکرد در دل اون پیدا شدن، بنابراین رابطه واقع مستقیمی با هم دیگه دارن. ولی اینکه این روکرد رو برای بقیه مباحث هم میشه دید یا نه، دقت بفهمید به جز بحث‌های تاریخ تمدنی، تاریخ تمدن قصه چه ذره متفاوت، تو بحث‌های اندیشه‌ای راحت میشه دید، مباحثی که به فکر برمیگرده، به اندیشه برمیگرده، به منابع دینی برمیگرده. ولی بازم دقت باید کرد، مثلا تو بحث حدیث گفتم مثلا بعضی از این منابع بهش صدق نمی‌کنه، حدیث کلاً تو دوران متأخر پیدا شد، اون دوره‌های اول اصلا بحث حدیث براشون مسئله نبود، دوره‌های متأخر بعد از مثلا گلزیر و این حرفا این مسئله مطرح شد که در این باره مثلا مثلا متأمل کنن. ولی بیشتر مباحث فکری و اندیشه‌ای و متون میشین و سه تطبیق داریم مراحل رو. ولی بحث تاریخ تمدن یه ذره شاید جنسش متفاوت، یعنی کلا گفتم نگاه به جامعه است نه به فکر نه به منبع دینی، اون رو باید یه جور ذره متفاوتی در واقع نگاه کرد که به اصطلاح الان هم به خصوص که جدید که عمدتاً بحث به خود تشیع خیلی پررنگ شده در نگاه مستشرق و نرفا، ما یه سری موضوعات جدید داریم مثل هم شیعه پژوهی ها که اصلا عقبه اینجوری نداره، اصلا کلا جدید انگار به بازار آمده، تو اینجور باید بذاری دقت باید کرد. ولی به صورت عمده ولی اون ادوار به خصوص عمومی رو برای همه میشه در نظر گرفت. اما اینکه نهاد علم تو بحث رویکرد علمی و نهاد پشتوانه چه بود و چرا اینجوری شد، اجمالا عرض کردم، مجدد تأکیدن و با توضیح بیشتر عرض کنم، در اون دوره اصلا بحث گفتم انگیزه علمی، یعنی گفتن شما تو این نهاد کار علمی میکردن، کار علمی برای شناخت بیشتر، برای شناخت بیشتر. اون دولت مرد میومد از این شناخت گفت مثلا بس اینجاش به درد من میخوره، مثلا اگر مثلا غربی ها اینجوری هستن، مثل کاری که الان انجام میدن که مثلا الان دیگه اومدن فرض فهمید اون بیگ دیتا ها، اون چیزای اصلی اطلاعات همه مثلا سر واتساپ و نمیدونم چه شبکه اجتماعی که دیگه مخالفت میکنه، چون همه میدونن که این حرفی که من تو تلگرام برای کسی مثلا میره اونجا برمیگرده، تو اون مخزن اونجا که میره اینا با تحلیل کلان رو صورت میگیره، از طریق این تحلیل کلان میفهمه که روحیات ایران چیه، ایرانی ها چیه، دغدغه هاشون الان چی هستش. شبیه این کارا وقت کار علمی طرف میکنه، اون دولت مرد میومد گزینش میده اینش به درد من میخوره، اون برمی داشت که مثلا براش به صلاحش استفاده بکنه. اما اینجور نه که گفتم فقط دولت مرد سفارش بده اینا فقط برای اون کار کنن، چون نهاد علم وقتی در اروپا این قصه پیش اومد، نهاد علم هم در اروپا مثلا وابسته به خود دولت نیست، خیلیشون موقوف است، پولش دولت نمیده که بگه اینجوری که من میگم کار بکن، تحقیقات مستقلی که واقعا با انگیزه علمی که ببینیم چیه صورت گرفت. واقعا عظمت اسلام و پیامبر و اینها خیلی ها رو مثلا خودمون انگیزه علمی یهو مجاب کرده، میگن به خودشون تشر زدن که بیایم نگاهمون رو اصلاح کنیم، بیایم اینجوری پیامبر باید انصاف به خرج بدیم، پیامبر محمد پیامبری که از نو باید شناخت، از نو باید شناخت، یعنی اینکه هر چی گفتیم هم چه جورایی بود یه بار دیگه از نو بشناسیم. این که عمدتا هم انگیزه علمی بود و این آزادی تو فضای انگیزه علمی، باز تأکید میکنم نه اینکه هیچ نهاد علمی نبود که کارگزار حکومت باشه، اینو نمیخوام بگم، قطعا نمیخوام، نه اینکه حکومت هیچ نظری نداشت، اینو قطعا نمیخوام بگم، اما فضای اون که خود نهاد علم مستقلا داشت کار میکرد، خود مسلمان هم گفتم در این نهاد علمی حضور داشتن، اینا مجموعا سبب شد که اون نگاه مستقل علمی شکل بگیره.
خیلی ممنونم استاد. بله، یه سوال مکتوب هم هست که فرمودن که از چه طرقی می شود به آثار جدید مستشرقین دست پیدا کرد؟ این یه سوال مکتوب دیگه هم استاد این است که فرمودید که شرح حال مستقل تا قرن 17 در مورد پیامبر نوشته نشد و همون مقدمه ترجمه ها بود، این علت این رو خواستن، یه مورد. و این که فرمودید یه دوره مستشرقان حتی رفتار خودشون رو با مسلمانان و فرهنگ عربی و اسلامی تطبیق میدادن که خشم کلیسا موجب خشم کلیسا هم شده بود فرموده بودید، نوشتن که خب اگر این طور بوده چرا سیره پیامبر و سنت پیامبر رو در این دوره مورد بررسی قرار ندادن، در حالی که میدونیم رفتار مسلمان ها تطبیق داره با سنت پیامبر. خیلی ممنون.
عرضم به محضرتون پرسش اول که از چه طرقی، خب الان که دیگه این پرسش ها بسیار به دلیل این در گسترش ارتباطات و اینها عملا شده خیلی محل بحث نیست، خیلی راحت شما اگر عضو این کتاب جایی که معرفی منابع جدید رو دارن، خیلی از انجمنهای علمی کتاب اینا هستن، آثار جدید رو میفرستن و شما از طریق اونا میتونید مطلع بشید که مثلا اخیرا این کتاب منتشر شده، البته اونا خیلیشون جنبه تبلیغی داره، تبلیغ یعنی تجاری، عضو میشیم میگه من کتابایی که درباره این موضوع هست رو میخوام، معرفی میکنه، بعدم میگه هر کدوم که خواستی بعد اینقدر دلار بدی کتابتو برات بفرستم. حالا ما معمولا تو قسمت اولش میریم، قسمت دومش که هزینه زیادی میخواد و کتاب خیلی گرونه دیگه، من این کتاب نسخه اصلی چیز رو مارتین لینگز رو شخصا تو آمریکا خریدم، خیلی رقم بالایی بود، حدود $100 شد پول دادن کتاب گرون اونجا، بعد تو خود دلار اون وقت اینجوری هم مثل الان نبود، ولی به هر حال خیلی راحته الان با جستجو و عضویت در انجمنهای علمی، در این شبکه‌های معرفی کتاب، در ناشرانی که کتاب جدیدشون رو معرفی می‌کنن، من یه دوره‌ای با اداره تاریخ اجتماعی عضو شدم، اینقدر یه کتاب معرفی می‌کنن دیگه مثلا رفتم ارتباطم قطع کردن، هر بار ایمیل رو باز کردی مثلا چند تا کتاب جدید معرفی کردن، من بودم روم نمی‌شد، می‌گفت یه دونه قلم بخره معرفی می‌کردن، مهم نمی‌شد. ولی اینه که دسترسی به منابع سخت نیست، یکی از کاری که عزیزان میتونن در این هسته انجام بدن همین اطلاع رسانی برای طلبات، سایتی درست کنید، تازه های نشر رو در گوشه ایش مثلا ایجاد بشه، معرفی بشه، در حد همین معرفی به اصطلاح کامل هم نه، یعنی چون بالاخره میدونم هزینه میبره و شرایط خوبی نیست، اطلاعات کتاب شناختی به اصطلاح پاراگراف اول میگم به اصطلاح جعبه کتابخونه، همون چیزی که اطلاعات اولیه که در معرفی کتاب می نویسن پاراگراف اول اصطلاحاً، اونا رو هم معرفی کن که این کتاب هفته پیش منتشر ناشرش، این خیلی راحت کپی پیست دیگه از فلان سایت می گیرید اونجا می دهید، این کار حداقل میشه انجام. یک نکته مهم تو این موضوع به صلاح طرق این هستش که باز الان ما هم که حرف میزنیم داریم از فضای زبان انگلیسی خود به خود حرف میزنیم، اما که منابع دیگره به زبان غیر انگلیسی هم کم نیست. حالا اونا رو شاید یک ذره سخت‌تر باشه، بالاخره کسی میخواد که زبان رو بدونه، ولی دست کم منابع انگلیسی رو میشه این کار رو انجام داد و آگاهی از اینها دشوار نیست. اما اینکه تو قرن 17 آثار مستقل من نگاه کردم، حتی قرن 18 اولین کتاب مستقل نویسندهش 1722 از دنیا رفته، تا قرن 18 ما کتاب مستقل درباره پیامبر نداشتیم. اینکه در مقدمه بودن ذکر کردم دیگه، چون پیامبر به اصطلاح کسی بود که نویسنده کتاب بود از نگاه اونها، تو کتابش رو که ترجمه میکنن تو مقدمش معرفیش هم میآورد. و اون چیزای مستقلی که اگرم یعنی آنچه در پیامبر بود خیلی هم یکسره عذرخواهی میکنم دشنام بود، یکسره این دشنامه ها رو دیگه نمینوشتن. دوره نهایتا گفتن دوره سلطه کلیسا و انگیزه دینیه دیگه، یکسره نگاه سلبی و منفی، نمیمونه بشناسونندش که چیز هست. حتی تو ترجمه قرآن هم گفتن، خود ترجمه هم چقدر ترجمه یه مقاله بود معرفی کردم اون حتما ببینید که چقدر همون ترجمه های محرف قرآن در دوره نخودن چقدر اثر داشت تا چندین قرن، چون گفتن کتاب اینه به اساس اون میومدن به اسلام نگاه میکردن، کسی تا میخواست اسلام رو بشناسه قرآن رو میخوندید. ترجمه قرآن ترجمه محرفه به اصطلاح نادرست، پر از نگاه کینه توزانه بود. ماجره یاده سفرام که پیش اومد همه میدونن که چقدر یک باره فروش قرآن در آمریکا رفت بالا، همه براشون سوگند دینی که سبب شده مثلا پیرونشون با هاو فهمیدن یک برج مثلا تجاری چه دینیه، یک باره قرآن خون رفتن سراغ ترجمه های قرآن که خیلیشون رفتن میان رفتیم دیدیم این خبرون قرآن چقدر کتاب خوبیه. من تجربه شخصی در این باره دارم، افرادی مثلا ما رفتیم خوندیم و چقدر جالب بود که و پس از اون تو کلیسا جا اجاره کردن، تو کلیسای اتاق داشتن که آموزش قرآن به بچه‌هاشون که این قرآن چیز خوبیه و چیز نیست، با پشتیبانی البته مسلمان‌ها این کارو انجام میدادن. این بنابر این عرضم بودتون علت همین بود که این شخصیت رو نسج بلا شایسته شناسوندن نمیدونستن، به وقتی کتابش رو ترجمه میکنن تو مقدمه شرح حالش رو میآوردن که بعد به تدریج گفتم کتاب مستقل نوشته شد و بعد هرچی جلوتر آمد خب با منابع که سر و کار پیدا کردن که نگاه ها اصلاح شد. خب تو همین قصه بازی نکته رو اشاره بکنم، خود ما الان بازم یکی از نقدهایی که به مستشاقان حتی همدلانه نگاه میکنن به پیامبر داریم که شما عمدتاً بر پای منابعی که دسترستون بوده نوشید، منابع اهل سنت. نگاه اهل سنت به پیامبر رو ما بعضی جاشو بر نمیتابیم، میگیم مثلا برخی از احادیثی که در سه‌های سته آمده است و مانندین ها، میگیم که نگاهایی است که پیامبر یا خیلی بشری خیلی معمولی نگاه کرده، اون منزه بودنی که ما در منابع روایمون داریم نسبت به پیامبر در اون منابع نیست و خود اینها اثر گذاشته. یعنی یکی از عوامل استمرار اون نگاه مثلش که اینا یک دسته خاص از منابع اسلامی رو دیدن. بنابراین اینا مثلا حتی با اینکه الان میگم نگاه همدلانه است، پیشنهاد جدید مستشاران که بیاید با منابع مکتب اهل بیت هم ببینید، از این زاویه به پیامبر بپردازید، باز یعنی امید است که از این هم بازن یک قدم جلوتر برداشته بشه. اون دوره عرب زدگی هم که پیداست گفتم مثلا اون دوره مواجهه عینی بود، مواجهه عینی اصلا به اصطلاح مثل اینونه که مثلا الان بگیم که وقتی اسلام وارد ایران شد و موجب پس از سقوط ساسانیان ایرانی ها مسلمون شدن، چرا این همه ایرانی که بعدن دانشمند بودن چرا تو قرن اول قرن دوم چرا ما نداریم از ایرانی ها؟ مثلا اون دوره تازه داریم آشنا میشیم، تازه به خودمون داریم میاییم که اسلامی هست و اینجور بعد از حداقل 200 سال 300 سال طول میکشه. این بحثم درباره غرب مسلمون ها گفتم یه تاکید دارم که بین روم خلط نشه با اسپانیا، بعد از اینکه به اصطلاح اون تو از طریق اون جنگه تنگه جبل و طارق به اصطلاح وارد اسپانیا شدن، اونجا فتح کردن جلوتر رفتن، تتمه امویان اون دولت امویان بود دیگه، سقوط اندلس، اونجا حکومتی درست کردن که بعد عباسیان به قدرت رسیدن اونها ادعای استقلال کردن، امیرنشین مستقل شد. و در اینها تتمه امویان در اونجا اسلامی که ایجاد کردن انقدر جاذبه داشت که همین اونها جذب اسلام کرده بود و اینا. این دوره اصلا دوره کار علمی نبود. گفتن اولی ترجمه های آثار مسلمان آثار علمی مسلمان که ترجمه رو بعد کلیسا مقاومت کرد و به اصطلاح تجهیز کرد امکاناتش رو و دیگه جنگ های صلیبی رو انداخت که بتونه حس ضد مسلمان ها رو زنده نگه داره. برای اون دوره های اول کاملا طبیعی است کسی کاری علمی نکرد.
خیلی ممنونم استاد. سوال پرسیدن که چند اثر کلیدی در زمینه مطالعات مستشرقی. من اجازه میخوام از حضرت عالی که سایت کتابخانه و مرکز مطالعات اسلامی به زبان‌های اروپایی رو معرفی کنم خدمت ایشون که اون کاری که حضرت عالی فرمودید تا یه مقداری داره انجام میده. کتاب خود استاد که معرفی کردیم مطالعات اسلامی در غرب هم هست. افزون بر این اگر اثر مد نظرتون هست، چون با توجه به که سوال نهایی اگر فرمایش نهایی هم دارید در خدمت شما هست.
این به اصطلاح الان موضوعات فجر شرق شناسی اینقدر تنوع پیدا کرده که بگیم یک کتاب یه خود اصلا که شاید معنی خاص خودش رو از دست داده باشه. همچنان کار ادوارد سعید کار بنیادی به حساب میاد تو نگاه کلی به شرق شناسی. ترجمه جدیدش هم اومده به بازار. ترجمه جدیدش خیلی بهتر از ترجمه قدیمش بود، خیلی دشوار فهم بود. ترجمه جدید خیلی ترجمه خوبیه و عرضم بودتون که فقط بازم از این باب که مثلا این حس غیرت دوستان رو بر بیانگیزیم که بیشتر کار کنن. تو بعضی از حیطه ها سوکمندان باید اعتراف کنیم کشوری عربی از ما خیلی جلوتر افتادن تو نقد آثار مستشرقان، تو ترجمه آثار مستشرقان. اینا ها رو هم دیگه باید دنبال کرد. ولی اینکه حالا من میخوام لیست کتاب بگم نظرم بر نمیاد و باید بیشتر وقت بخوام بگذارم، ولی هم تو که اصلا کار دشواری نیستیم.
ضمن تشکر از جناب استاد راجع به سایت که فرمودید، فقط جهت اطلاع دوستان هم چون حضور دارن، ما سایت نسخه آزمایشیش رو شروع کردیم به کار. قرآن و مستشرقان زیر مجموعه پورتال همین پژوهشکده فرهنگ و قرآن هست. تو فکر این هستیم به بانک اطلاعات جامعه از کارهای انجام شده رو بذاریم و اون پیشنهاد جناب عالی هم تازه های نش بسیار پیشنهاد مناسبی بود، انشالله اقدام میکنیم. از اینکه جناب عالی اعلام آمادگی برای همکاری با گروه و هسته فرمودید ما هم خرسندیم و انشاءالله گفتگوی خواهیم داشت برای نحوه همکاری. و نکته آخر این که ما در هسته علمی با توجه به مشورت هایی که به عمل آوردیم در بین موضوعاتی که مطرح هست در میان مستشرقان دو تا محور رو اولویت قرار دادیم. یکی بحث اصالت قرآن و اینکه نقد کنیم اون نگاه های اقتباسی رو، اینو دنبال داریم میکنیم. اولین کتابمون هم از جناب آقای دکتر موسوی علیزاده منتشر شد که دیدگاه نویورت رو نقد و بررسی کرده و کتاب خوبی شد الحمدلله و همچنان ادامه داره بحث. و یه محور دیگه هم که ما در نظر گرفتیم بحث‌های معارفی قرآن هست. حالا اینجا من میخواستم نظر حضرت عالی هم جویا بشم. اینجور که خود جناب عالی هم فرمودید محورهای قرآن پژوهی، به نظر میرسه که مستشرقان بیشتر تو بحثهای علوم قرآنی و پیرامون قرآن بحث کردن، یعنی حالا غیر از اون بحث مفاهیم قرآن اونا که فرمودید، یعنی ورود بحثهای معارفی قرآن شاید کمتر باشه. ما برای اینکه هسته بتونه ورود کنه، یکی اینکه بره بحثهای خود همون بحثایی که شده، مثلا الان ما یه پروژه‌ای در بحث اخلاق فضیلت و رذیلت داریم که نگاه مستشرقان و به ویژه ایزوتسو رو داره بررسی میکنه و این پروژه در حال انجامه. یکی به این صورت، یکی هم به صورت دیگه ای که خودمون به صورت بکر، مثلا کسی که از یک صاحب نظر است تو یک رشته علمی خواهد، مثلا تو فلسفه اخلاق، معرفت شناسی، فلسفه دین، منظر قرآن رو از این در این بر محور همون رشته بررسی کنه. مثلا یک موضوعی در فلسفه اخلاق یا معرفت شناسی ببینه قرآن چه گفته و بلکه به یه رویکرد جدیدی برسه و به صورت حالا به زبان انگلیسی منتشر کنه، به نظرم میرسه که این هم میتونه اثرگذار باشه و خوب باشه. حالا اگر صلاح میدونید شما اولویت های موضوعی رو تو این زمینه، حالا اگر ولو کوتاه هست بفرمایید، یه راهنمایی خوبی میشه برای کار هسته. با تشکر.
البته خب این یه خود تأمل بیشتری میخواد، ولی فقط یه نکته بسیار مهم این هستش که ببینید بحث معارف با محتوای که قرآن، محتوای قرآن که میذاره فرق داره. محتوای قرآن برای اونها به اصطلاح عرضم بزرگتون که فرض بفرمایید همین که مثلا پیوند مثلا قرآن با منابع پیشین، یعنی منابع مکتوبی که قرآن بهش ارجاع داده است، این مثلا برای ما اصلا مسئله نیست. برای ما اصلا این جور چیزا رو دنبال می‌کنیم. معارف که میگیم در واقع یک مجموعه ما دنبال انگار با یه پیش‌فرض مثبتی که خودمون داریم میگیم. اونا اصلا اینجوری نیست با این پیش‌فرض مثبت. و یه نکته‌ای که الان هست، شما ببینید یه بحث هستش که الان شما گفتید که این دوستان می‌خوان اینجور کار کنن و بیان به اونا منتقل بکنن. یه بحثه. این که من فعلا فکر کنم برای این کار زوده، نه اینکه بگم انجام نشد، و یه کار تبلیغی علمیه که استشاق پژوهی که میگیم الزاما کارش این نیست. استشاق پژوهی میخوام بگم اونا چه کاری درباره اونا رو باید بشناسیم. این که حالا من بیام یه کار تبلیغی انجام بدم، تبلیغ ولو علمی که اونا رو بشناسونم، این اصلا دو تا موضوع متفاوت از همدیگه هستن. و تو این قسمتی که من فکر میکنم به خصوص مخاطب، یا هست میگید من مخاطبم رو مثلا عامه مثلا دانشگاهی اروپا قردم خوب اب نره از این کارها صورت بره، ولی خود مستشرقان این روش ها خیلی دوره. چون هر چقدر شما قوی بنویسید، مثلا از علامه هلی قوی تر دوستان نمیتونن بنویسن، از نمیدونم بزرگانت، اونا هم دم دستشونه، اونا رو خوب میشناسن، دقیق میشناسن. اینجوری نیستش که با نوشته مثلا من یهو بیاد منقلب بشه، متعبد بشم. اون دستش هست از نظر او یک مثلا درباره مفهوم پیامبری، مفهوم نبوت، مفهوم اسمت یه متن جدیدی هم تولید شده. در هم فرندی که نگاه میکنه میگه این مثلا جایگاهش اینجاست، اصلا اون اثرات اونجوری رو روی اونها نداره. این قسمت دقت بکنم، با مستشار گفتم باید بشناسیمشون، مثلا زبانشون چیه، مسائلشون چی هست، دغدغه‌هاشون چیه، این اونس صورت نگرفته کار تبلیغی رو مستشرقان توصیه میکنم انجام ندید، هدر میره زحمتتون. ولی برای خود غربی ابن نر از این کارهای تبلیغی کم نیست، زیاد انجام بشه بازم انجام بشه. کلی الان خود عربا و اینها در سایت هایی دارن که معرفی اسلام برای اونها و یه مقولی هستن به نام به صدا دیجیتال ریلیجن، اصلا دین به صدا مجازی، دین ترقیمی اسلام یا دین مجازی، یه اصطلاحه که اصلا کلا دین شناسی در فضای مجازی. مسلمان هم فراوان سایت دارن در اونجا، حالا با گرایش مختلف چه سنی چه شیعی، مفصل دارن تبلیغ اسلام میکنن. دو این روش های اینجا اثرگذار نیست، مگر اینکه مثلا مشخصا نقد، مثلا گفتید آیه موسوی علیزاده، اون نقد رو برای خود اون طرف بفرستید. من وقتی اون کتاب مقاله کلبرگ رو از امامیه تا اسلام اشعری نقد کردم، استاد اون آقای دکتر عالم‌زاده یادم چند بار توصیه کرد که اینو ترجمه کن برای خودش بفرستید. حالا من این کارو نکردم اون وقت، ولی خب اصلا چون اسرائیل بود طرف و امکانش هم نبود، اون وقتم بازم فضای مجازی نبود و الانم که دیگه حال و حوصله این کارا رو نداریم. ولی این خیلی خوب آدم به دست خود طرف برسونه، بگه مقالتو خوندم این یا کتابتو خوندم، 15 تا نقد بهش جواب، نقدات جواب. مثلا همین کتاب رابینسون که ایشون گفت من ترجمه کردم، با مؤلف در تماس بودم سری جایی گفتم اینجاش اینجوری، اینجاش اینجوریه. و مثلا حالا فرض کنیم برای خودمون پوز بود که غلط امری تو کتاب انگلیسی پیدا کردن، خیلی بود اینجا اسماعیل با اسرائیل چون نوشته شبیه همه، نمیدونم مثلا جور در نمیاد در اینجا اسرائیل این کار انجام داد یعنی چی. و پرسیدم فرض منظور اشتباه تایپی اسماعیل هست مثلا و نباید اسم اسرائیل باشه. اینه که اینطور جاها خب با خود اونها میشه اونا شاید اثر بگذاره، ولی اثر هم بودن در این حد که جواب میدن اونها، یعنی گفتگو صورت بگیره. ولی بینی و بین الله همه حرف همون که باید بشناسیم. ما یکی از مشکلات همون دنیای غرب رو نشناخته میکنیم باش مبارزه بکنیم. تو شرق شناسی هم این نگرانی رو من دارم که حتما خوب بشناسید دوستان هر کدوم روی یک موضوع یک شخصیت متمرکز شند، خوب واقعا به حتی مخصوص شخصهای جوانتری که در اختیار باشن، یعنی حال و حوصله جواب داشته باشن، یه خود مسنترها دیگه جواب نمیدن، یا اصلا تو فاز مجازی شخصیتشون شکل نگرفته، خیلی اهلی حرفا نیستن، منشیاشون میرن تو دفترشون، سایتشون جواب میدن، خیلی اثر نداره. و الان که دیگه مشکلی بالاخره آمد شدم حل شده برکت این کرونا، راحت میشه گفتگو کرد، گفتگوی مستقیم داشته باشید. و حالا طبیعتا مراقبت های چیزی هم باید داشته باشیم، حالا بالاخره مراقبت امنیتی نرفه اون بحث دیگه است. با روایت اینها همین که اصلا خیلیشون هم دوست دارن که با یک مرکزی در قم ارتباط مستقیم داشته باشن، در جریان کارو قرار بگیرن. اون به اون شکل دومی که اشاره کردم کار تبلیغیه، نه اصلا کار شما این چیزا به نظر من نباید.
خیلی ممنون، خدا رو شاکریم، الحمدلله جلسه بسیار پرباری داشتیم. مجددا تشکر میکنم از حضرت استاد، از دوستان عزیز شرکت کننده. انشاءالله که این جلسات تداوم پیدا کنه و اون سهمی که استاد فرمودن ما در این شیفت تمدنی میتونیم داشته باشیم رو، یک گامش رو در این جلسات برداشته باشیم و استمرار پیدا کنه. انشاءالله بیشتر بتونیم در خدمت استاد باشیم، از دانش ایشون، تجربه ایشون و پیشنهادات خوبشون استفاده کنیم. خدای مبینی و خدای رسول، اگر نیست، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.